خب عرض سلام و احترام خدمت همه عزیزان همراه، ایمار فلاح هستم، دبیر مرکز پژوهش‌های هوشمندی. بسیار خوشحال هستم که در نشست دیگری از مجموع نشست‌های گفتمان هوشمندی در خدمت شما موضوعی که در حقیقت انتخاب شده برای که در خدمت شما باشیم بس وجدان‌های انسان هست و نقش اونها در رویارویی با ناحقبندی است که در خدمت جناب دکتر علی صدارت هستیم و امیدوار هستیم که نشست خیلی خوبی رو در خدمت شما عزیزان داشته باشیم. من خواهشی که دارم این هست که اگر محبت بفرمایید عزیزان به حال نکته اگر هست دست بلند میفرمایید و دعوتتون میکنیم، تشریف میارید روی استیج صحبت میکنیم. خیلی خوش آمد میگم خدمت شما سرکار خانم وفا، جناب گلزار عزیز و جناب دکتر صدارت عزیز. امیدوارم که بتونیم نشست خیلی خوبی رو در خدمت شما باشیم. من یک کوتاهیه که در واقع در بحث وجدان اون چه که به نظر اهمیت داره رو یک اشاره میکنم و بعد انشاءالله در خدمت شما هستیم جناب صدارت عزیز و صحبت های شما رو بشنویم. یک اشاره میکنم به اون چه که حالا بحث وجدان هست به طور کلی و بعد انواع وجدان رو در خدمت شما هستیم. اون چه که مطرح میشه در مورد بحث وجدان یا وجدان عنوان میشه که وجدان خانه خداست و شیطان را بدان راهی نیست تا هستی هست. این وجدان هست و تا این وجدان هست انسان میتواند بر نیروهای مخربی که ساخته خود او هستند پیروز گردد. فسادها به درون این وجدان راه نمیبرند اما میتوانند آن را زندانی کنند و میکنند. وجدان را تنها از راه مکرها و فریفتاری ها و توجیه ها و مصلحت جویی های قدرت میتوان زندانی کرد. از این روز که پیامبری فریاد وجدان زندانی است. وقتی که وقتی از فریفتاری ها و مکرها آگاه میشود بعثت در واقع قانون هستی است، زیرا با شکستن پوسته سنگ جدا سخت شده ساخته های ذهنی و اجتماعی و آب شدن کوه خهریمنی ناحقوندی بهار هستی را با از سر گرفتن راه رشد ناحقوند از نو می آغازد. در واقع کارکرد وجدان رو به این شکل مطرح میکنیم که در حقیقت پایگاه و اون مرکز فطرتی است که انسان در درون خودش داره. بسیار خوشحال هستیم جناب صدارت عزیز، فرمایشات شما رو میشنویم.
با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم، خیلی خوشحال هستم که در جمع دوستان هستم امروز. در مورد عرضم به خدمت شما وجدان احساسی، روانی، عاطفی صحبتی که میشه کرد یک مقدمه نیاز داره و برای اینه که من بتونم عرایزم رو بهتر توضیح بدم تقاضا کردم از آقای فلا که یک عکسی رو که یک شماییست از انسان و انواع وجدانها اون رو به نمایش بگذارند که توی همین قسمت چت گذاشتن. در ضمن امروز شنبه 21 آبان ماه 1401 برابر با 12 نوامبر 2022 هستش. خب حالا به عنوان مقدمه این سوال باید پاسخ داده بشه که یک انسان چجور تصمیم میگیره که چه کاری رو انجام بده و کارهای زندگیشو به طور کلی چجوری انجام بده. یک فرقی که یک انسان با یک ماشین داره، با یک ربات داره، با یک آدم آهنی، با یک کامپیوتر داره احساسشه، روانشه، عاطفشه، اموشن‌هاش هستش که این رو در پیشرفته ترین کامپیوترها هم نمیشه سراغ گرفت. در نتیجه انسان یک موجود متعین از جمله خواصی که داره وجدان، از جمله خواصی که داره احساسشه، روانشه، عاطفشه، روحیشه، خلق و خوشه. حالا چندین اسم دیگه میشه آورد اینجا که مشخص‌تر بشه عرضم به خدمت شما صحبت و به مناسبت‌های مختلف میشه اون به اصطلاح عبارات رو به کار برد برای اینی که عرضم به خدمت شما این بحث ما راحت‌تر بشه. ولی برای اینه که مشخص بشه که داریم راجع به چی صحبت میکنیم، میخواییم بگیم که یک انسان چطور میشه که یک تصمیمی رو در یک زمان و یک مکانی میگیره. این سوال اصلی است که باید جواب داده بشه. بسیار خب، اول بریم به سراغ کلمه وجدان. وجدان یک کلمه کردی است، ایرانی است. وج به معنی خود، دان به معنی دانستن، خوددانی، یک تلفیقی است از دو کلمه کردی، وجدان، خوددانی. معربش وجدان با جیم هستش. اکثرا هم ما ایرانی‌ها وقتی که می‌خوایم تلفظ بکنیم این کلمه رو، حتی اگر که بنابر عادت با جیم بنویسیم، با ژ تلفظش می‌کنیم. ترجیح من املای ژش هست. خوددانی. خب خوددانی هایی که ازش زیاد اسم برده شده قبلا، اگر که به خصوص دوستان عزیزی که عرایز من الان میشنون، به اون شمایی که عرض کردم که لینکشو امیدوارم که آقای فلاح گذاشته باشن که بشه رجوع کرد، انسان رو میبینیم در مرکز و وجدان علمی، وجدان تاریخی، وجدان اخلاقی. یعنی اینه که یک انسانی علمش، دانسته‌هاش چی باشه. در مورد اینه که مثلا اگر که یک آتیشی از دستتو بکنی تو آتیش، خب میسوزی. اگر که یک بیمار کرونایی هست، در شبت که کووید داره و کاملا مشخص آزمایشش هم مثبت در اومده، اگر که ماسکشو برداری، خودت هم ماسک نزنی، بری جلو باش از نسیک صحبت بکنی، خب میگیری ازش. در نتیجه این علم در به اصطلاح قسمت‌های مختلف علمی یک دانسته‌هایی به انسان میده که بر اساس اون تصمیم میگیره. دوباره دارم عرض میکنم که یک انسان در زمانها و مکانها و حالتهای مختلف چرا تصمیم میگیره که چه پنداری داشته باشه و بر اساس اون پندار چه گفتار و کرداری داشته باشه. در مورد وجدان تاریخی، علمی رو گفتیم، وجدان تاریخی اینه که خب تجزیه طلبی مثلا در تاریخ ما نشون داده شده که بده. به هم پیوستگی در تاریخ ما نشون داده شده که خوبه. مثلا اون چیزی که از اتحادیه اروپا در اومد بعد از جنگ هایی که به اصطلاح چه به صورت دینی که در اون قرارداد وستفالی رفتش جلو و به اونجا رسید و چه شاهان و باباهانه دین و باباهانه های دیگه در اروپا با هم دیگه جنگ های طولانی داشتن، اونها رو که عرض کنم که بذاریم کنار، چطور رسیده به الان که اتحادیه اروپا هست که یک مجموعه رو تشکیل دادن که یک مجموعه در بسیاری از مواقع برد برد موازنه وجودی هم متاسفانه هست در دنیای واقعی امروز، ولی برایندش رو که نگاه بکنید تبدیل میشه به برد برد اگر که مقایسه بکنیم با قبل از عرض شود که اتحادیه اروپا. مثلا اتفاقی که در تجزیه طلبی بریتانیا اتفاق افتاد، بلایی که سرشون اومد، الان دیگه خیلی واضح هست که چطور با مغزشویی و جنگ روانی مثلا پوتین روسیه این کار به اصطلاح اجرایی تر شد، امکانش بیشتر شد و رسید به اونجایی که به اصطلاح یه خودزنی رو کرد بریتانیا و مردم رأی دادن در اون رفراندومی که دستکاری شده بود و مهندسی شده بود و رسید به اونجایی که رسید. مهندسی و دستکاری در جنگ روانی عرض میکنن. پس ما که ایرانی هستیم و دیدیم که در اول انقلاب اون گروه های تجزیه طلب اومدن و خواستن که به اصطلاح به قدرت برسن و از این آب گلالود ماهی بگیرن برای خودشون، دیدیم که چطور در ارتباط قرار گرفتن، در ارتباط دوگانه تخریبی قرار گرفتن، بحران سازی کردن در ابتدا با آقای خمینی و اون جنگ و خونریزی ها شد در کشور ما، که از جمله یکی از عوامل بسیار مهمی که سرنوشتی که الان ما داریم در واقع همون گروه هایی هستن که هرچی که میگذره اون احزاب کردستان میبینیم که هرچی که میگذره منزوی تر شدن، به خصوص در بین خود هموطنان کرد ما. این خیلی جالبه که هموطنان کرد ما بسیار اونا رو بیشتر منزوی کردن تا بقیه. خب اینم از وجدان تاریخی علمیرم که گفتیم. وجدان اخلاقی یعنی اینه که ما بگیم که خب چطوره که یک کاری درسته یا یک کاری غلطه، یک کاری زشته یا نه خیلی زیباست. اون نظام ارزشی انسان هست. نظام ارزشی انسان به آدم میگه که نه بابا این کار زشته کردنش، اینه که دروغ بگیم به مردم زشته بده، اینه که مثل آقای ترامپ الان بیای هزار جور دروغ و دغل رو سرهم بکنی و نصف مردم امریکا رو پشت خودت بکنی به اون جنگ روانی، اون تاریخ مصرفش به یه جایی میرسه که در انتخابات میان دوره‌ای که همین سه روز پیش بود دیدیم که چطور اون موج قرمزی که بایستی که امریکا رو فرا میگرفت گویا به گفته آقای ترامپ و شرکا همچی چیزی اتفاق نیفتاد. خب یک انسان در ابعاد مختلف به اصطلاح قرار میگیره و بایستی که با خودش، با دیگری، با دیگران و با محیط زیستش عرضم به خدمت شما ارتباط قرار کنه، برقرار کنه. از جمله به اصطلاح از ابعادی که میشه ازش ذکر کرد بُعد فرهنگی است، بُعد اجتماعی است، بُعد سیاسی است و بُعد اقتصادی است. در این ابعاد مختلف وقتی که پندار آدم بر اساس تأثیراتی که وجدان علمی، وجدان تاریخی، وجدان اخلاقی با آدم اثر میذاره، در بُعد فرهنگی، بُعد اجتماعی، بُعد اقتصادی و بُعد سیاسی آدم تصمیماشو میگیره. مثلا یک معامله‌ای رو در تجارتش انجام بده یا نده، یا مثلا بره رأی‌گیری بکنه یا نکنه، یا بگه که به اصطلاح قانون اساسی خط قرمز ماست، حالا ما میگیم میدونیم که نیست در جنبش 88، ولی حالا اخلاق رو بذاریم کنار، بریم حالا این آقا رو بکنیم رهبر به اصطلاح جنبش تا بعد ببینیم چطوری میشه. پس اینم در این تصمیم گیری ها دودش توی چشم آدم رفته. اون وقت ببینید در تمام این ابعاد اون مرکزیتی که میتونه داشته باشه این عرضم به خدمت شما بر تمام در واقع حکم فرمایی بکنه بر تمام این وجدان ها و در تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، وجدان احساسیه. یعنی چطور؟ مثلا شما تحت تأثیر مثلا ترس ها میاید میگید که نه من یکم خطرناک آدم توی بزرگ راه رانندگی بکنه. بسیاری هستن این ترس رو دارن، خطرناک آدم سوار آسانسور بشه. بعضی ها این ترس رو دارن، کلاستروفوبیک میشن، اون در که بسته میشه ناراحت میشن. خطرناکه که مثلا آدم از توی بزرگ راه از زیر تونلی جایی رد بشه، یه موقع هوا کم میاره و عرض شود که اینطور چیزا. وقتی در اثر میذاره تو تصمیمش، وجدان علمیش بهش میگه که نه بابا هزارها نفر، صدها میلیونها، صدها هزار نفر، میلیونها نفر دارن مسافرت میکنن و چیز به اصطلاح عجب غریبی هم نمیشه. ولی اون وجدان احساسیش اون وجدان علمیشو تحت تأثیر قرار میگیره، پندارشو تحت تأثیر قرار میده برای اون کردار که حالا میخوام برم از این منزلم به محل کارم، حالا چه اصراریه که از بزرگ راه میرم، میزنم از این کوچه های فرعی میرم. یا مثلا وجدان تاریخیش میگه که نه واقعا هر چی که بوده اینا بد و بدتر بودن، این رژیم ولایت مطلقه، هی ما رفتیم از بدتر پناه بردیم به بعد، وضعیتمون باز اون بدترم بازم بدتر شد. خب ولی الانه بودو 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 برو رای بده که خیلی دیگه اوضاع بده. درسته که به اصطلاح در تاریخ دیدیم که از بدتر به بد پناه بردن وضعیت ما رو باز هم بدتر و بدتر میکنه، ولی الان نمیشه، الان دیگه وقت این حرفا نیست. تاریخ رو بذاریم کنار، الان باید تصمیم گرفت. وجدان احساسیش، وجدان تاریخیش و وجدان علمیش رو مخدوش میکنه و میره در رأی گیری شرکت میکنه، در واقع رأی میده که این آخونده بر سرش سوار بشن. یا وجدان اخلاقیش، مثال جنبش 1388 بسیار گویاست و اونی که میدونستن مردم آقای کروبی چی کار است، میدونستن مردم که آقای موسوی چی کار است. در ضمن همین الان هم باید دفاع بکنیم از حق این هموطنان عزیزمون که به اصطلاح به حقوقشون بسیار تجاوز شده. فرقی نمیکنه به حق کی تجاوز شده، بایستی که هممون در هر زمان و مکانی هستیم به دفاع برخیزیم و ما الان به سهم خودمون، به نوبه خودمون الان این کارو میکنیم. ولی بیای بگی که نه، درسته که آقای موسوی، آقای کروبی اون سابقه رو دارن و اخلاقا درست نیست که آدم به خودش دروغ بگی، به بقیه دروغ بگی، بریم حالا رأی بگیم، بریم حالا بگیم که به اصطلاح رأی من کو. ولی الان وضع خیلی بده، ما که نمیتونیم حریف بشیم ولی مطلقه رو، که بریم حالا به اینا دروغ بگیم، بگیم موسوی اون شعارهایی که میدادن یا کروبی فلان از این حرفی، یا بریم رأی خودمون رو از خودمون سلب حاکمیت بکنیم، بریم رأی بدیم حالا تا بعد ببینیم چی میشه. خطرناکه آقا، اینا میان دودمون رو برباد میدن، اینا اگر که سر کار بمونن ایران به گفته ولی فقیه میشه سوریه، میشه لبنان، جنگ داخلی میشه، تجزیه طلبان نشستن، نمیدونم قحطی میشه، فلان میشه، یا بقای آقای ولایت مطلقه پهلوی، ایران میشه ایرانستان. در نتیجه این وجدان احساسی با مخدوش شدن، آدم که ربات که نیستش، که کامپیوتر که نیستش که احساس داره، با مخدوش شدن اون داده های علمی، اون داده های تاریخی، اون داده های اخلاقیش رو، قناش رو از بین میبره، مخدوش میکنه در اون زمان و مکان و در بعد فرهنگی، در بعد اجتماعی، در بعد سیاسی، در بعد اختصاصی تصمیم های مختلفی میگیره. حالا البته یه چیزی که سوار بر تمام این حرف ها، اون بنمایه تفکر و تعقل هر انسانه، وجدان عقیدتی، دینی، اندیشه راه نماست. یعنی که یک انسان باورش، پندارش بیشتر به سمت حقوق باشه، حقوق مکان باشه، یا بیشتر به سمت زور باشه، قدرت باشه، قدرت مکان باشه. دو جا بیشتر متصور نیست، پندار حقوق مکان، پندار قدرت مکان. یه طیف، البته یه به اصطلاح دیوار چین بینش نیست، یه طیف در زمانهای مختلف به خاطر وجدان احساسی آدم، هر آدمی میتونه به سمت بیشتر حقوق مکان بودن پندارش و بیشتر به اصطلاح قدرت مکان بودن پندارش میل بکنه. البته وقتی که تمرین کرده باشه یک شخص که وجدانش رو بیشتر سوق بده به سمت حقوق مکانی، در وقتی که به قول معروف قافیه تنگ میشه به علت به اصطلاح مخدوش شدن، خدشه‌دار شدن وجدان احساسی، اون وقت بیشتر میتونه مقاومت بکنه، در اینی که به اصطلاح بنمایه تفکر و تعقلش سوق پیدا بکنه به سمت، عرضم به خدمت شما، قدرت مکانی، زور مکانی، و بیشتر حتی در شرایط بسیار بد و شدید بیشتر میل بکنه به سمت حقوق مکانی. خب همه اینها رو که در نظر بگیرید، آدم دیگه پیچ و مهره و سیم و کامپیوتر چیپ که نیستش، که آدمه، آدم مغز داره، توی مغزش، توی سلسله اعصاب مرکزیش عصب‌ها با هم دیگه حرف میزنن. این عصب‌ها با هم دیگه وقتی که حرف میزنن ارتباطات برقرار میکنن، بین یه عصب با یه عصب دیگه، این دوتا به اصطلاح اعصاب که اون به اصطلاح رگ و ریشه هایی که در انتها نزدیک به هم هستش، این عصب با یکی عصب بخواد حرف بزنه، این یک هورمونای ترشح میکنه که توسط این یکی عصب گرفته میشه و بعد اون عصب حالا حرکتی باشه یا احساسی باشه، گیرنده باشه یا فرستنده باشه، بر اساس اون به اصطلاح هورمون ها، داده های هورمون ها شروع میکنه به عمل کردن. اونو بهش میگن نورو هورمون، هورمون های عصبی، نورو هورمون. نورو هورمون ها در شرایط مختلف تعادلش به هم میخوره. در شرایط طبیعی یک تعادلی داره، مثلا سروتونین چقدر باشه، دوپامین چقدر باشه، این در مقابل اون چقدر بالا بره پایین بره، از این حرفا. این تعادل وقتی که به هم بخوره، اون وقت وجدان احساسی روانی آدم، وقتی که بهش آدم آشنایی داشته باشه، خوددانی داشته باشه، میبینه که به سمت مثلا ترس بیشتر تمایل پیدا کرده، به سمت بیشتر ناامیدی تمایل پیدا کرده، تا به سمت امید، شادی، شجاعت، دلیری، مثبت بودن، انرژی مثبت. این من نوشتم وطن اون پایین این شما. در مورد یک انسان بدنش میشه وطنش، یعنی اون نورو هورمون هایی که در اون وطن هستن، در اون بدن یک انسان هستن، حکم میکنن به اینه که وجدان احساسی در چه شرایطی باشه. و این وجدان احساسی، اون احساس، روان، عاطفه، روحیه، این چیزهای آدم چجوری اثر بذاره در وجدان علمی، چجوری اثر بذاره در وجدان اخلاقی، چجوری اثر بذاره در وجدان تاریخی، و اینها در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی چجوری اثر بکنن و حتی اثر بذارن بر وجدان عقیدتی، دینی و اندیشه راهنمای آدم. خب این در مورد یک فرد بود. خب حالا در مورد افراد، در یک خانواده میبینید یک فرد رو برگردیم بهش، میبینید یک فرد مثبته، انرژی مثبت از خودش ساطع میکنه، پرتوانه، خسته نمیشه، پر امیده، پر نشاطه، شوخه، میخنده. یک انسان دیگه هست غمگینه، همش عبوسه، همش منفیه، نه بابا ما که نمیتونیم، که ما که از دست ما که چطور میشه آخه. یه لیوانه، هر دوتا بهش نگاه میکنن، نصفش اون فقط نصف خالی رو میبینه، اون یکی فقط نصف پر رو میبینه. این دوتا انسانن که از نظر فیزیولوژیک با هم دیگه یه جور به دنیا میان، ولی در زمانها و مکانها و شرایط مختلف به علت، در وطنشون داریم صحبت میکنیم، اون نورو هورمون‌ها یه جوری عمل میکنن که وجدان احساسی میتونه به سمت به اصطلاح مثبت بره یا به سمت به اصطلاح منفی بره. خب میگیم وجدان یعنی خوددانی. بحث اینجا سلان داریم، این عرایز من مربوط به اینه که انسان واقف بشه به وجد، داریم در مورد وجدان احساسی صحبت میکنیم، به حالت روحی روانیش. الان مثلا شب بیخواب بوده، نصف شب صداش کردن، مجبور شده بره سر کار، نخوابیده، حالا اونایی که به قهوه و چایی عادت دارن، چاییشو نخورده، صبونهشو نخورده، گرسنه است، خسته است، اصلا خلق و خوش یه جور دیگه است، اصلا تصمیماتش یه جور دیگه است، در بعد فرهنگی، در بعد اجتماعی مثلا داره رانندگی میکنه، با جلو میزنه، میپیچه جلو یکی، در بعد فرهنگی جواب سلام یکی رو نمیده، در بعد سیاسی اصلا نمیتونه هیچ تعاملی بکنه با گروهای دیگه، در بعد اقتصادی اصلا یه جور دیگه خریداشو میکنه یا تصمیمای اقتصادیشو میگیره اینا. ولی همون شخص وقتی استراحتشو بکنه، خواب و خوراکش درست باشه، چایشو خورده باشه، قهوهشو خورده باشه، استراحتشو کرده باشه، همون اون نورو هورمون هاست. خیلی چیز طبیعیه، هیچ چیز به اصطلاح قضاوتمندانه نیست، در من، شما، در هر کسی دیگه این پیش میاد. ولی موضوع بحث ما اینه که وجدان، خوددانی، من در اون موقع بدونم که الان خود اخلاقم بده به خاطر این چیزهاییست که گفتم، یا اینکه اخلاقم خوبه، نه به خاطر عکسش هست. خب این رو با نورو هورمون ها که خیلی بخوایم به اصطلاح بیشتر راجبش به صورت شدید نگاه بکنیم و بفهمیم که چیه، در مدرسه طب هم همینجوری به محصلای مدرسه طب درس میدن، یک بیماری رو یه شکل بسیار شدیدش رو بهش درس میدن، اول مثلا سینه پهلو، یا رو تب، لرز، نارسای تنفسی، روی دستگاه تنفس مصنوعی، نمیدونم فشار خونش افتاده، ریه‌هاش چرک کرده، این حرفا، اونو میدن، درس میدن، ولی تا اون بتونه به اصطلاح مراحل اولیه اون بیماری رو، اون دانشجوی طب که قراره که در به اصطلاح تصمیم بگیره در مطبش واسه تشخیص و درمان، بتونه بشناسه. حالا اون بیماری که گفتم به سینه پهلو زاتوری بسیار شدید مبتلا هست، اگه بخوایم ببینیم در این موضوعی که ما داریم صحبت میکنیم کی میتونه باشه که بریم یاد بگیریم برای این بحثمون مفید باشه، اون بعضی از زندانیان سیاسی که در اثر شکنجه ها شکسته شدن، اونا با شکنجه، با بیخوابی، با همونطور که عرض کردم من و شما در اثر بیخوابی یه حد نصف شب یک اورژانس صدا میکنن، آدم میره بچه آدم نمیخوابه، بعد پشت شیر بده فلانی حرفا، روز بعد اخلاقش خورده درست نیست، اگه بخواد تکرار بشه اصلا اون آدم یه آدم دیگه ای میشه. و در مورد زندانی سیاسی همجور، بیخوابی، زندان انفرادی، اطلاعات رو ازش محروم کردن، information deprivation، عرض شود که شکنجه فیزیکی، روانی بیشتر، بدتر از فیزیکی روانی، درد ایجاد کردن، سرمای زیاد، گرمای زیاد، چراغ خاموش کردن و نور اصلا نیاد اونجا که اصلا تو ندونی صبح، شب، روز، نمیدونم چطور، این اثر میذاره تو نورو هورمون های اون شخص. اون وقت بعضی از زندانیان سیاسی میشکنن، میبرن، طبق اون به اصطلاح واژه‌ای که متداول هست استفادهش در مورد زندانیان سیاسی. خب اینم هم همینجا بگم که اینم قضاوتمندانه نیست. اون هموطنان عزیز ما که میرن پشت تلویزیون اعتراف میکنن، اون اصلا نباید اونا رو قضاوت منفی کرد بهشون. از کسی که قضاوت منفی میکنه باید پرسید تو اگه خودت در اون شرایط قرار بگیری چه جور اعترافای آنچنانی خواهی کرد و چه جور دوستاتو لو خواهی داد. داستان این هستش که چجوری پیشگیری بکنیم از اینه که برسه به اونجایی که به اصطلاح زندانیا در اون شرایط پیدا به اصطلاح قرار بگیرن. حالا برای اینه که دوباره این زاتوریه و سینه پهلوی بسیار شدید رو بشه شناسایی کرد، دو تا مقاله رو از آقای فلاح خواهش کردم که لینکاشو بذارن توی این به اصطلاح چتی که مربوط به این گروه هست، که شما اگه بتونید مراجعه بفرمایید اونا رو به اصطلاح با توضیحات بسیار بیشتر که در حوصله و بودجه وقتی این جلسه نیست میشه توضیح داد. خب ببینید، اینایی که عرض کردم همه مربوط به یک فرد بود، که یک فرد اولا بفهمه که بله بفهمه که احساسش، روانش، عاطفه‌اش، روحیه‌اش، اینها اثر میذاره روی به اصطلاح تصمیمات دیگه‌اش به لحاظ علمی، اخلاقی، تاریخی و با در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. اینها اثر میذاره در نوروهورمون‌ها توی بدنش، در وطنش، و حتی اثر میتونه بذاره تو بنمایه تفکر و تعقلش، وجدان عقیدتی، دینی و اندیشه راهنماش. خب حالا این یه فرد بود، حالا یه خانواده داشتم اینو شروع میکردم. یک خانواده، میبینید یه خانواده مثبتن هستن ولی یه خانواده منفی‌ان هستن. همه مضطربن، همه احتیاطهای بیش از حد میکنن. اینی که توی بزرگ راه آدم تصادف میکنه، خب این که خب میکنه، این که نمیتونیم بگیم که نمیکنه، ولی اینطور نیستش که همه کسایی که توی بزرگ راه رانندگی میکنن تصادف میکنن، میمیرن، شل و پل میشن. خب این ترس بیجاست. اینه که بگیم تو آسانسور یه موقع گیر میکنه، خب گیر میکنه، ولی اینه بگیم که میلیون ها نفر که در میلیون ها آسانسور شب و روز دارن سوار میشن و میرن بالا و پایین، اینا گیر میکنن و همه نفله میشن، که خب این یه خود زیادیه. در نتیجه اون وجدان احساسی میبینیم که در یک خانواده همه یه جور به اصطلاح رفتارشناسی دارن یا مشابه رفتارشناسیشون. افسرده هستن اون خانواده، غمگینن. حالا در یک جمع، یک جمعی رو میبینی که ای بابا اینا عجب آدمای مثبتی ان، 40 سال ایستادگی کردن مثلا در استقلال و آزادی، علارغم تمام این مشکلاتی که بوده، علارغم تمام این به اصطلاح تخریب هایی که بوده، سانسورها و خودسانسوری هایی که علیه اونها بوده، ایستادن. یه گروه دیگه، یه تشکیلات دیگه، یه جمع دیگه، یه هسته دیگر میبینید که نه، دو نفرن، سه نفر که شدن فراکسیون پیدا میشه و منشعب میشن و جدا میشن و دعوا و مرافع و جنگ و فلان از این حرفا. اینا رو وقتی که این در این ابعاد مختلف با این به اصطلاح مؤلفه‌های علمی تاریخی اخلاقی و با مرکزیت احساس و روان و عاطفه‌شون وقتی که اونا رو بررسی بکنید یه مقدار مشخص میشه که این به اصطلاح رفتارشناسی اونها چرا اینطور هست. حالا فرد را گفتیم، خانواده را گفتیم، یک تشکیلات و یک حزب هم گفتیم. حالا بریم دید و وسیع‌تر بکنیم یک جامعه. چرا اصلاح طلبا تونستن در این چند دهه‌ای که متاسفانه به بقای رژیم کمک کردن واقعا دست دارن مستقیم و غیر مستقیم در این قتل‌ها و این جنایت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی که شده، تجاوزهایی که به حقوق انسان‌ها شده، به حقوق طبیعت شده، چطور اینا دست پیدا کردن؟ حالا که اونا اصلاح طلبن، مردم چرا پذیرفتن؟ یک جامعه ایرانی همه که جزء سران اصلاح طلبی که نبودن که، چطور شد پذیرفتن؟ سوال دیگه؟ خب برگردیم به اون زندانی سیاسی شکسته شده. دقیقاً همون کاری که زندانبان بازجو درون زندانهای سیاسی با سوژه های خودش، با زندانیان سیاسی خودش میکنه، دقیقاً همون کار رو، همون شیوه ها رو رژیم با مردم میکنه، با جامعه میکنه. نقطه مشترک این دوتا چیه؟ احساس و روان و عاطفه و روحیه و اینهاست. جنگ روانیه. ببینید داخل زندان اون شکنجهگر، اون بازجو، اون زندانبان، اون کاملا اون سیستم، تمام سازوکارهاش طوری فراهم شده، حتی مثلا معماری آرشیتکت زندان طوری فراهم شده، چه زندان انفرادی چه بقیهش، طوری فراهم شده که یک جنگ روانی راه میفته بر ضد زندانیان. میگن دانشگاه زندان دیگه، که چطور که اونا رو مخشویی بکنن. این به اصطلاح چیزای جنگ نرم، جنگ روانی، هرچی که اسمشو میخواید بذارید، اینا پولهای زیاد، بودجه‌های بسیار زیادی واسه اینا خرج میشه. اینا رو مطالعه میکنن، در دانشگاه ها مطالعه میکنن، کنترکت های بسیار آنچنانی گران قیمت میدن به متخصصین امور، جامعه شناسی، روان شناسی، مردم شناسی، رفتار شناسی، متخصصان کارشناسان بسیار ارشد در این گروه ها، مثلا در امریکا CIA، سازمان اطلاعات جاسوسی امریکا، وزارت خارجه دولت امریکا، FBI، اینا این خرجا رو میکنن که بتونن مردم رو به اصطلاح به اون سمتی که میخوان هدایت بکنن، تولید و خلق رضایت بکنن در مردمشون. چطور میشه که آقای ترامپ در این جنگ روانی پیروز میشه که یک فرودستی در جامعه امریکایی به فرودست خودش توهین میکنه و خشونت میکنه، نه به فرادستش که باعث وضعیتش شده که شده. دقیقا اشکال اتفاقی که در امریکا افتاد، جنگ روانی. آقای کالین پاول در روز هفتم ژانویه 2021، یک روز بعد از کودتای انتخاباتی آقای ترامپ، در برنامه زنده با CNN با وولف بلیتسر، وقتی که آقای وولف بلیتسر ازش پرسید که شما، به آقای کالین پاول گفتش که شما فکر میکنید دشمنان ما، ایران هم اسم برد، وقتی که به ما نگاه میکنن، یعنی این حمله ای که شد به کنگره امریکا، نگاه میکنن چی فکر میکنن؟ فلوداهه، بلا فاصله، بدون نوشته، در برنامه زنده، یه شخصی مثل کالین پاول گفتش که اونا باورشون نمیشه که ما این کارا رو داریم با خودمونم میکنیم. کدوم کارا رو داریم با خودمون میکنیم؟ یعنی آقای ترامپ داره با ملت امریکا میکنه، همون جنگ روانی رو، همون جنگ روانی که زندانی سیاسی علیهش انجام میشه در داخل زندانها، همون جنگ روانی که رژیم ولایت مطلقه پهلوی و فقیه در داخل جامعه انجام میدادن. جنگ روانی. جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگی است که ما مردم توان دفاع پیروزمندانه را از خودمون داریم در این جنگ. خب باید بشناسیمش. و یکی از مفاهیم کانونی و کلیدی و مرکزی در این شناسایی وجدان احساسی است. چرا دهه 80 نمی ترسن؟ برای اینه که اون شکنجه های روانی رو چه در داخل زندان ها چه در خارج زندان ها آنچه که دهه 50 ها و دهه 60 ها دیدن رو ندیدن، حتی دهه 70 ها ندیدن. الان دهه 80 ها در این انقلاب بسیار شعف انگیزی که شاهدش هستیم میبینیم که نمی ترسه اصلا. اصلا شده یک چیزی که بدون اینه که ما به اصطلاح اون امکانات رسانه‌ایشو داشته باشیم تمام دنیا رو فرا گرفته، با افکار عمومی تمام دنیا تونسته ارتباط برقرار کنه و فشار ورده به سلبریتی‌هاش، هنرمندا که میان موهاشونو میزنن یا آهنگ میخونن یا چطور، و سلبریتی‌های سیاسی فرهنگی، و اونها هم مجبور شدن که تمهیداتی انجام بدن، گفتن که در اتحادیه اروپا هم قراره که ظرف 1-2 هفته آینده از این تاریخی داریم الان حرف میزنیم شاید یه تصمیمات عمده‌ای راجع به رژیم ولایت مطلقه گرفته بشه. پس وقتی که بررسی بکنیم تاریخ این 14 رو، بیش از 14، بخوایم ببینیم که چرا وضعیت ما بد و بدتر شده و چطور بتونیم هر کدوم به سهم خود، به نوبه خود، در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر نقش آفرین باشیم، بایستی که خودمون رو بتونیم واکاوی بکنیم. وقتی آدم میره پیش یک به اصطلاح متخصص روانشناسی، اول روانکاویش میکنه، بعد روان درمانیش میکنه. چی کار میکنه؟ باش صحبت میکنه، ازش سوال میکنه، بهش جواب میده، راهنمود بهش میده. ولی اینو ما خودمون با خودمون میتونیم بکنیم. همونطوری که ما در مورد بحران کووید اگر که یاد بگیریم که چی میشه که آدم کووید میگیره و میمیره و چه جوری میشه پیشگیری کرد، لازم نیستش که یک به اصطلاح محقق عالی رتبه به اصطلاح سطح جهانی ویروس شناسی ژنتیسیست باشه که بتونی این کارا رو بکنی. لازم نیست که، نباید منحصر به اونا باشه، باید در سطح جامعه منتشر بشه این دانسته ها که از پندمی جلوگیری بشه. حالا قبل از پندمی کووید و مدت ها و بیشتر امروزه پندمی خشونت داریم، پندمی انفعال داریم، پندمی بیعملی داریم در ایران و در دنیا. حالا ما در ایران میتونیم تاثیرگذار باشیم برای اینکه بومی هستیم در ایران. اگر که پی ببریم که چرا افسرده ایم، آخه چطور میشه که این سازمان‌های بین‌المللی در سطح جهان میان ما رو بررسی، یا ما که نه، تمام به اصطلاح کشورها رو بررسی میکنن، در مورد افسردگی ما در اون تها قرار داریم، ببخشید در اون بالاها قرار داریم، در مورد امید و نشاط و شادی در اون تها قرار داریم. چرا؟ چرا مثلا دانمارک یا سوئد یا نروژ، اونا مثلا چه چیز فیزیولوژیکشون با ما مردم ایران و عراق و افغانستان و لیبی و اینها فرق میکنه؟ اونا مثلا 7 انگشت دارن، ما 4 داریم؟ یا اینکه نه، اگر که بررسی بکنیم، یک ایرانی خودشو بررسی بکنه، مقایسه بکنه با یک دانمارکی، یعنی چطور بررسی بکنه؟ گفتم یعنی لازم نیستش که آدم یک روان پزشک برجسته باشه، لازمه که اینها در سطح جامعه تسری پیدا بکنه. وجدان علمی، غنای علم و دانش علمی در جامعه باید افزون بشه. بعد اون وقت یک شخص خودش رو روانکاوی میکنه و بدون خودزنی، بدون خود تخریبی، بدون قضاوت مندانه به خود نگاه کردن، خودش رو روان درمانی میکنه. این از خودش. بعد میریم در سطح بالاتر، هسته مرکزی جامعه یعنی خانواده، اون هم همینجور. الان مثلا پدرم با من بد اخلاقی کرد، یا من یه پدر خشنی دارم از راه اومد جیغ و فریاد زد زن خانم خونه، خانم خونه مادر رفت پدر جیغ و فریاد زد که من رفتم مثلا بازار کار کردم خستم، این بچه رو خفش کن داره جیغ میزنه اعصاب من خورد شد دارم یه لقمه نهار میخورم مثلا. این یه گفتگوی آشنا شاید باشه در شرایط فعلی ایران، و خانم خانه از ترس بره بچه رو بزنه. خب اینو میشه روانکاوی کرد و روان درمانی کرد در سطح پدر، در سطح مادر، در سطح بچه ها و بقیه کسانی که در اون خونه هستن، در سطح یه تشکیلات همینجور، در سطح جامعه همینجور. ولی برای اینه که جامعه وجدان علمی اخلاقی تاریخیش در ابعاد فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی، وجدان عقیدتی دینی اندیشه راهنماش بنمایه تفکر و تعقلش در وطنی که ما ایران هستیم، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، اون بتونه اینا متبلور بشه، مثبت باشه، در جهت سرنوشت‌های خوب و خوبتری بشه، نمیتونه به اون مرکزیتی که هست برای یک انسان و انسانها در سطح فردی، خانواده، تشکیلات، حزب، جامعه، ملت، گفتم دیگه آدم آهنی نیست، کامپیوتر نیست، نمیشه به اون رسیدگی نکرد و بشه به اصطلاح تحلیل درستی داد. تحلیل یهو میشه که اصلا اسلام دین قتل و غارت و فلان از این، اصلا ما ایرانی آدم های بدی هستیم. یه آقایی میگفت، بسیارم تحصیل کرده بود، ما ایرانی آدم های خوبی بودیم، متاسفانه ژن مغولا و عربا وقتی که به ما حمله کردن ژن ما رو خراب کرده. تو رو خدا ببینید ما بدیم، حالا بدیم دیگه، بریم بمیریم دیگه، لابد بدیم دیگه، ژن رو که نمیشه تغییر داد. ولی نه، اینطور نیست. اون وجدان احساسی هست در دل یک آقای تحصیل کرده در غربت که پدر مادرش مریضن، نمیتونه بره ایران، نمیدونم هزار جور مشکل دیگه ای داره، احساس و روان و اشکش توی دیدش فراوون هست، که از روی به اصطلاح عصبانیت وجدان احساسیش حکم میکنه به بقیه وجدانهای علمی تاریخی اخلاقیش در ابعاد اجتماعی فرهنگی سیاسی اقتصادی و اون عرصه‌ای که قضاوت ها رو میکنه. در یک خانواده یه نفر افسرده میشه اگر که بقیه افراد خانواده بتونن به اون با روان نه قضاوتمندانه، که تو با دوستی، با عشق، با محبت باش برخورد بکنن و با مهر، صفا، دوستی برخورد بکنن، اون میتونه به اصطلاح مدیریت بشه اعصاب و روانش. روانکاو روان درمان به غیر از این نمیکنه. با محبت، از محبت تلخا شیرین شود، از محبت مسها زرین شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت مرده زنده میکنن، از محبت شاه بنده میکنن. خیلی ممنونم از توجهتون، آماده هستم برای سوالاتتون.
بسیار سپاسگزار جناب دکتر صدارت عزیز. سرکار خانم وفا، صحبت‌های شما رو میشنویم، بعد جناب گلزار در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم در اتاق و جناب آقای صدارت عزیز که سخنان خوب شما رو شنیدم. من در زمینه جامعه و فرد معتقدم که وجدان تاریخی، همجور که شما اسم بردید، وجدان علمی، وجدان اخلاقی یک مجموعه رو تشکیل میده، چه در سطح فرد چه در سطح جمع. این وجدان ها با هم ارتباط تنگاتنگ دارن. وقتی که عواملی رو انسان بهش توجه نمی کنه، فرض کنیم سانسور و و خودسانسوری، جهل به جای علم، غرض و قدرت طلبی و اندیشه راهنمایی مبتنی بر قدرت نه بر حقوق، کنارش روش‌های مختص قدرت طلبی مثل مصلحت سنجی، حرص و آز، تبعیض‌گرایی، این اندیشه راهنماها روش‌های متناسب با خود رو هم به انسان تحویل می‌کنه. یعنی انسان خود رو بنده قدرت که می‌کنه، نمی‌تونه وقتی قدرت براش اصل باشه، در ذهنش اصالت داشته باشه، روش‌های انسان آزاده رو به کار ببره. رفته رفته خو کردن به قدرت یا ترس، به قول شما ترس از قدرت، باعث میشه که روش‌های متناسب با اون اندیشه راهنما رو هم به کار ببره، یا سانسور کنه یا خود سانسوری کنه، یا به جای اینکه به زحمت بکشه به دنبال دانش باشه، جهل رو ترجیح بده، چون به قول معروف زحمت درش داره، یا خرافات رو دامن بزنه، و یا اینکه دنبال حرص و آز باشه و مال بیشتر، سهم بیشتر و تبعیض و خود رو بزرگتر از دیگران دیدن. اینها اون مجموعه رو از تعادل خارج میکنه، چه در سطح فرد چه در سطح جامعه. در سطح فرد خب روشن، هر کسی هم خودش در به اصطلاح اون طی مراحل مختلف سنی و احساسی و همچنین زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، اینا رو تجربه کرده کم و بیش. در سطح جامعه فرض کنید کسانی هستن، من معتقد نیستم که وجدان علمی جامعه متولی همیشه داره، ولی خب هستن کسانی مثل روشنفکران سیاسی، روشنفکران اجتماعی، جامعه مدنی، جامعه علمی کشور، مثل اساتید دانشگاهی، دانشجوها، اینها به علت همین که دوچار اون ترس ها شدن و یا تحت تاثیر القاعات قدرت غالب قرار گرفتن، یا سکوت اتخاذ میکنن، یا آنجور که بایسته و شایسته جامعه هست وجدان علمی جامعه رو غنی نمی کنن. خب موقع مسلمن تعادل این مجموعه به هم میخوره، وجدان اخلاقی و وجدان تاریخی هم زیر اون تحت شعا قرار میده، و وجدان تاریخی هم فرض کنید از بهره علمی خودش رو بی نصیب میکنه. دیگه در سنجش تجربیات تاریخی یک جامعه ملاک علم و ملاک عدالت به کار برده نمیشه. یه سری تاریخ میشه روایت، حالا این روایت آمیزه است از دروغ و راست، نه اینکه با یک یادون به اصطلاح کسانی که وجدان علمی جامعه رو قضا بهش میدن، این تاریخ رو بر اساس ملاک علمی سنجش بکنن و تجربیات این نسل‌های مختلف رو در طول تاریخ و یا کشورهای دیگر رو در طول تاریخ و تجربیاتشون رو مورد بررسی علمی قرار بدن، ازش پندها و درسهایی بگیرن که به درد رشد علمی جامعه بخوره. پس بنابراین این مجموعه رو چه در سطح فردی چه در سطح اجتماعی دست ماست که تعادلش رو حفظ کنیم، و کسی که میخواد وجدان خودش رو سالم نگه بداره از تمامی عواقبی که قدرت، نوع نگاه به قدرت و روش هایی که قدرت تحمیل میکنه مسئول نگه بداره، این مواظب تعادل وجدان اخلاقیش، وجدان علمی و وجدان به اصطلاح تاریخی خودش هست و در جامعه هم نقش خودش رو به سزا ایفا میکنه. یه نکته آخر هم عرض کنم بعد در رویز هم تمام میشه، و اون این است که موضوع این جلسه این است که چگونه میشه که ناحق بند کسانی وجدان خودشون رو تحت تاثیر قرار میدن، یا چگونه میشه که انسان ها رفتار و روش یا اهداف ناحق بند به کار میگیرن. به نظر من ملاک قرار دادن حقوق، برابری حقوق انسان ها نقش بسزایی در این تصحیح و در این تعادل وجدان ها ایفا میکنه. هر کس مرتب با خودش و با اون احساسی که آقای صدارت به درستی توضیح دادن که نقش به سزایی در تاثیرگذاری رو سایر وجدان‌ها ایفا میکنه، به محک بزنه که آیا از برابر دانستن خود با بقیه چه احساسی بهش دست میده، در خودش فرو بره تأمل کنه. فرض کنید یک همکلاسی داره که دانش بالایی داره، یا یک همسایه داره که ثروت بالایی داره. در انسانیت اگر چشمشو ببنده و بگه آیا من از این که اون در دانش بیشتر از من بهره برده یا در ثروت ناراحتم، یا به من کاری داره، یا اینکه نه یه الگویی هست که شما میتونی مرفه‌تر باشی، تو هم میتونی با دانش‌تر بشی و من رو بر میکشه و بر انسانیت هیچ گونه نابرابری با اون حس نمی کنم و احساس شادی میکنم از پیشرفت اون، موقع متوجه میشه که هنوز ملاکش حقه، یعنی حقوق برابر انسان ها. به محض اینکه نه احساس تبعیض بکنه، احساس کمبود بکنه، احساس بکنه چرا دیگری دارد من ندارم، حالا در هر چه، و من از هر طریقی باید از اون بالا برم تا احساس برتری بکنم، متوجه میشه خودش که ملاکش قدرته و ملاکش حقوق نیست. این یک به اصطلاح تمرین نیست برای که انسان مرتب سه وجدان خودش رو در تعادل نگه داره. بسیار ممنون که حوصله کردی سوالات بنده رو گوش دادی.
سپاسگزارم سرکار خانم ژاله وفا. جناب گلزار نکته شما رو میشنویم، اگر که حالا جناب صدارت یا خانم وفا هم به این نکته هم اشاره بفرمان که حالا اگر انسان هایی که در واقع اهمیت میدن به وجدان اخلاقیشون یا به ترتیب وجدان همگانی و این رو به اصطلاح مستمر در واقع حالا به قول معروف تمیز میکنن، در مواجهه با رفتار گفتار و در واقع پندار ناحقوند چگونه میتونن در واقع عمل بکنن، این رو هم ممنون میشم. جناب گلزار در خدمت شما هستیم.
سلام دارم خدمت همه عزیزان و سلام دارم خدمت آقای صدارت گرامی. تشکر بابت توضیحات خوب شما، مثال هایی که زدید. یک سوالی که اینجا مطرح میشه و در حقیقت تصور میکنم برای هر انسانی در طول زندگیش براش مطرح میشه این هست که منی که با به هر دلیلی در هر خانواده‌ای بزرگ شدم، رسیدم به یک جایی که وجدان اخلاقی من بگوییم آن وجدان اخلاقی که تناسب داشته باشه با یک انسان آزاد و مستقل یا یک انسان حقوند، این نداره این رابطه رو. یا اینکه بگیم که وجدان تاریخی من بسیار بسیار ضعیفه، آن اطلاعاتی هم که دارم داده هاییست که از این اون گرفتم و اینها با هم دیگه مجموعه نمیده، مثلا مخصوصا با وجدان اخلاقی من مجموعه نمیده. اینجا سوال من از شما اینه که لطف کنید، حالا البته منم نقطه نظرات خودم رو در این رابطه دارم ولی بیشتر مایل هستم چون که جلسه جلسه شماست، لطف کنید توضیح بدید که چگونه آدم ها میتونن که این وجدان اخلاقی خودشون رو و وجدان تاریخشون رو مخصوصا اینها رو متحول بکنن و بتونن یک آزاد انسان بنابر این موضوع اتاق انسان عقلمند بشن. خیلی ممنون.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. در مورد صحبت‌هایی که شد در واقع عرض کردم اون در مورد حسادت و رقابت یا به یه تعبیر دیگه بخل، اینا حالا شاید درجات مختلفی از یک رفتار به اصطلاح تخریب‌آمیز باشه، یه مثالی میزنم و اون مثال چیزی که تو فرهنگ تمام بشر خیلی زیاد دیده میشه، این مربوط به ایرانیام نیستش فقط، اون مسئله یک زن و شوهری که ازدواج میکنن با هم دیگه و خانواده عروس و خانواده داماد یا مثلا ارتباط مادر شوهر با عروس، ارتباط عروس با مادر شوهر و داماد با به اصطلاح خانواده چیز خانواده همسرش. این اون حسادت ها و رقابت ها حتما هم لازم نیستش که در جهت این باشه که من چقدر پول دارم اون چقدر پول داره، من چه به اصطلاح خونه ای دارم اون یکی چه خونه، اونا چیزای واضحشه. یا آنچه که شما گفتید در مورد علم و اینطور مسائل که من بیام ثابت کنم که از اون بیشتر بلدم، این رقابت های واقعا بچگانه کاهندهی که توی بعضی از تشکیلات میبینیم که شاید یکی از دلایل اصلی این باشه که یک شخصی همش بخواد خودش رو مطرح بکنه و همش بخواد بگه که به اصطلاح برتری داره در رقابت‌های کاهنده، تقابل‌های کاهنده لاجرم رفتارش خواهد بود با کسان دیگه در اون گروه. الان در یک جایی هستیم که راجع به لایسیته یه صحبتی شد و سکولاریسم و یک جمعی که میتونست به اصطلاح به خصوص در این شرایط جمع نوپا میتونست به یه جای خیلی خوبی بره، اصلا معلوم نیستش که آیندهش به کجا برسه که تبدیل شده به یه کشمکش و به کشواکش سر اینه که لایسیته یا سکولاریسم یا چیزهای دیگه. حالا در مورد اون عروس و مادر شوهر رو عرض شود که مادر زن و دوماد و اینجور چیزها که بخوایم بگیم، حتی رقابت عرض کردم نه فقط بر اساس پول و ثروت و چیزهای مادی، نه فقط چیزهای غیر مادی مثل مثلا علم آنچه که شما به اصطلاح ذکر کردید، بلکه رقابت و حسادت و بخل سر مسائل عاطفی که مثلا این پسر رو که دوماد شده کی بیشتر دوست داره، منه که مادرشم بیشتر دوست دارم یا منه که زنشم بیشتر دوست دارم، و در تظاهر به این دوست داشتن چجوری با هم دیگه رقابت کنن، یا منه که دومادم در رابطه با همسرم و در رابطه با پدرزنم مادرزنم یا خانم قوم شوهر میگن قوم همزن میگن، این متاسفانه من چطور بگم که من بیشتر به اصطلاح دوست دارم و عاشقم و عاطفم به اصطلاح عمیق‌تر هست. و اون اصلا حتی احتمالاً در خانواده ها میبینید، مربوطم به ایران و ایرانی نیست، ماها که به خاطر اجبار جلای وطن کردیم و در خارج زندگی میکنیم میبینیم که تمام این چیزهایی که بسیاری از هموطنامون در داخل میگن ایرانی‌ها این شکلی هن. وقتی که آدم میاد تو آلمانی که شما هستید، تو امریکایی که من هستم، تو استرالیایی که شما هستید، آدم نگاه میکنه دور برشه میبینه که نه واقعا از حقم نباید واقعا گذشت، بقیه آدم هم همین شکلی هستن. اون وقت اون رقابت، حسادت، بخل میتونه اصلا یک مسئلهی بشه بین به اصطلاح خانواده، یک تازه عروس تازه دوماد چجوری با هم دیگه عرض شود که بینشون اختلاف بیفته سر کشمکش های قوم شوهر و قوم به اصطلاح زن، که رقابت های حالا پولی و ایناش هم بذاریم به کنار، همین مسئله احساسی و اینجور چیزا، کی بیشتر نوش رو دوست داره، کی بیشتر نمیدونم چطور، اینا متاسفانه هست. و در مورد تشکیلات کی بیشتر وطن پرسته، کی بیشتر ایرانی دوسته، کی بیشتر چطور، در مسئله بشه دعوا مرافع و تو سر کله زدن سر اینجور چیزها که الانه متاسفانه الانه در بعضی از گروه ها میبینیم که این مثلا در مورد این جنبش عظیمی که شده، یه جایی من امکان صحبت پیدا شده، امکان شنیدن پیدا شد، اینه که بگی انقلاب ژینا، این اون حسادت و رقابت و بخلیست که به درستی اشاره شد بهش، که تو بیای این ترس بهت غلبه بکنه که ای داد بیداد، ما 40 سال اومدیم، یکی از هموطنان کرد ما بود متاسفانه عرض کردم این احزاب کرد پیش هموطنان کرد ما بیشتر منفور هستند تا بیش از تا در به اصطلاح بین بقیه هموطنان، به خاطر اینه که اونا واقعا هموطنان کرد ما دچار ستم مضاعف میگن شدن. راست میگن، ستم مضاعف از قدرت مرکزی و ستم اون یکیش از گروه های تجزیه طلب و خشونت گستر، که بیاد بگه که نه ما از اول این خانم محسام نمیگه، میگه ژینا، که حالا من حساسیتی ندارم، ولی اون حساسیت داشته باشه که بگه ژینا، بگه کرد بود و ما کردا از همون اول اصلا تمام این جنبش رو ما داریم مدیریت میکنیم و الانم موقعش هست. اینا رو از خودم هم نمیسازم، صداش هم زد شده، متاسفانه شرم داره باید بگم که الانم موقعش هست دیگه، این اینجوری تو خیابون برو و بیا فلان از این حرفا، نه، الان بایستی که این جنبش رو به صورت حرفه‌ای مدیریت کرد. هی هم میگه حرفه‌ای، یعنی یک ترسی ایجاد بکنه در اون بچه تو خیابون دهه 90 دهه 80 که بگه ای بابا من اومدم غیر حرفه‌ایم، نکنه که این جنبش بخوابه. این که حرفه‌ای نپرسید کسی ازش که آخه خب یعنی چی این حرفه‌ای که تو 50 بار حالا با اغراق 50 بار تکرار کردی. بالاخره زیر فشار مجبورش کردم جواب بده که حرفه‌ای یعنی اینه که بایستی که کسانی که سیاست مدار هستن، یعنی چی؟ یعنی جامعه مدنی کنار، بیان مدیریت بکنن این جنبشو. دیگه الان فقط دیگه شعار نیست، موقع شعار نیست، باید تدریس بکنیم، آموزش بدیم که چجوری نارنجک درست بکنیم دیگه. کم کم باید ببینیم دیگه، جنگ تمام عیار باید ببینیم چجوری مدیریتش بکنیم. یعنی دقیقا همون اتفاقی که افتاد در اول انقلاب، در اون بهار انقلاب تبدیل شد به خزان و زمستانی که الان هست و ضد انقلاب در حکومت مرکزی و در کردستان، در این گروه هایی که براتون الان مثال زنده شو زدم، مال همین چند روز پیش هست، اینجور شد. و باز ما مردم هم نقش داریم، نگیم بگیم اون اونجوری کرد ما اینجوری کرد، ما هم تافته جدا بافته ایم، نه، هر کدوم از ما به سهم خود به نوبه خود نقش داشتیم در اینه که وضعیت ما اینجور بشه که شده با انفعال خودمون. خب حالا میگه که جنگ تمام عیار، خب میپذیره، میاد میگه فدرالیسم. چرا میگه فدرالیسم یا آقای تجزیه طلب؟ تزویره، برای اینکه نمیتونه بگه، باید دروغ بگه. وجدان اخلاقی شما ذکر فرمودید، این دیگه اصلا براش اخلاقیات مهم نیست. میگه که نه ما تجزیه طلب نیستیم، ولی فدرالیسم، تنها راه رهایی ایران فدرالیسم است. حالا چیه فدرالیسم اصلا؟ فقط یه دونه چیز مادیه که در تمام دنیا یه همون یه خودکارم شما میگید، یه چیز مادی، هزار جور خودکار داریم، چه برسه به این چیزهای علوم انسانی. در این جاهایی که فدرال هستن هزار نوع فدرال هست. تو اصلا من اصلا تو فهمیدی فدرال یعنی چی که میگی فدرالیسم؟ فدرالیسم وقتی که دوباره فشار میاری ازش برای شفافیت ازش میخوای، میگه که فدرالیسم یعنی که ما تو کردستان مجلس خودمون رو داشته باشیم دیگه، مجلس داریم دیگه، اگر که رأی داد به اینه که جداشیم، خب دیگه نمیشه چیزی گفت دیگه، رأی داده که جداشیم. یعنی همون تجزیه طلب، یعنی همون چیزی که مردم کرد، هموطنان عزیز کرد من زیر بارش نمیرن. این وجدان اخلاقیش مخدوشه، وجدان تاریخیش مخدوشه، وجدان علمیش مخدوشه. در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همه اینا میره به ناکجا آباد. بنمایه تفکر و تعقلش، مغزش یه جوری به خاطر اینه که تمرین کرده در زورمداری، قدرتمداری، حتما باید تضاد باشه. کرد علیه بقیه. میگی کرد بسیار خب، بله خیلی بهتون جور و ستم شده، ولی بلوچ هم داریم ها. رسمن در اون بحث آزادی که تو پاریس داشتیم چند سال پیش، آقایون گفتن که به من مربوط نیست. اصلا خونش به جوش میاد وقتی که مردم بلوچ، مردم کرد میان میگن که زاهدان کردستان چشم و چراغ ایران. اصلا میبینه که یک ناموضوع شده اصلا. از اینه که میبینه که کسبه کردستان اعتصاب کردن، مغازه هاشون رو بستن، اعصابش داغونه. میگه باید حرفه‌ای عمل کرد. چه جوری نارنجک بسازی؟ جنگ تمام عیار. همه این رو که نگاه بکنید بدون شک اینا یک مجموعه است. الان دوستان عزیزی که سوال کردن به نظر میاد که خارج هستین، یعنی شاید دسترسی ندارید به کامپیوتر. یک شمایی رو من اونجا خواهش کردم از آقای گرداننده جلسه عزیزمون آقای فلاح که بذارن که در جلو چشم همگی باشه. این اصلا یه مجموعه است، نمیشه بگیم که بُعد فرهنگی جداست، نمیدونم اندیشه راهنما جداست، بدن جداست، وطن جداست. اینا به طور بدون شک اصلا لازم به گفتن نیست، اینا یک مجموعه است و در این مجموعه اگر که بشه یکی یکی اینا رو بشه که میشه، اگر که یک کسی تم بده، چه به لحاظ فردی، چه به لحاظ تشکیلاتی حزب کردستان عراق یا چه به لحاظ ملی، اون وقت میشه که روان کاویش کرد و بعد میشه روان درمانیش کرد و وقتی که اون وجدان احساسی، روانی، عاطفی، روحی غنا پیدا کرد، آروم شد، در جمع افسرده ها نبودیم، افسرده از بی موضوع بودن، یادم افسرده یه در وا میکنه، طبقه 20 میپره پایین در یه لحظه، یادم افسرده یه مرتبه میگه که نارنجک بیا بگم به چجوری بساز و جنگ تمام عیار. جنگ تمام عیارم از کجا اصله میاری؟ مجبور بره بگیری از یه کسی. من هیچ وقت نگفتم، الانم نمیگم. انقدر این شرم آور و کثیف و زشته که یه کسی بره از قدرت‌های خارجی پول و اسلحه بگیره که من اصلا دلم نمیاد که کسی رو متهم به این کار بکنم و نکردم و نمیکنم، ولی یه مرتبه در اون درونش میبینه که بد جای گیر کرده، حرفو با این شروع میکنه که اگه کسی بگه که ما از اسرائیل پول گرفتیم، از اسلحه گرفتیم، ما میریم به دادگاه شکایت میکنیم. همین نگاه میکنم به هم دیگه، ما نگفتیم، تو گفتی. چطور شد گربه رو داری دم هجله میکشی؟ یه چیزی هست درون درونت، یه چیزی هست درون درونت، اون خجالت، شرم وجدان اخلاقی رو تا یه جایی میشه مخدوش کرد. یه شکنجهگر تا یه جایی میتونه خودشو راضی بکنه که این کار درستیه، در جواب اینه که وجدان اخلاقی چگونه اثر میذاره به بقیه وجدانها و در ابعاد مختلف. دیدیم که بعد از انقلاب در بهار ایران چجور شکنجهگران ساواک پشت تلویزیون نبا شکنجه حرف میزدن و چجور هستش که شکنجهگران رژیم ولایت مطلقه فقیه هم بعد از این که کارشون تموم شد با عرض شود که بازجویی ها و این حرف ها، حالا داره یارو هموطن عزیز ما داره دوره محکومیتشو میگذرونه، یه جوری میاد به شکلهای مختلف بازجویی رو گوشش میگه که ما رو حلال بکنی، یا ما به هر حال برای حفظ نظام بایستی که یه کارایی رو بکنیم. پس تو درونش، در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من آرام و در فقان و در قوغاست. خط دومش هم اشتباهی خوندم احتمالا. خب پس وقتی که این وجدان احساسی قرار میگیره در شرایطی که حکم میکنه مجموعه است، انسان رو ببینید در اون شمایی که گذاشتم، انسان در مرکزه، تمام اینا یک مجموعه است، مجموعی هستش که با هم دیگه ارتباطات متقابل دارن، در یک جمعی که افسرده است به خاطر اینکه هر چی کرده، هموطنان بقیه ایران که چه هموطنان کرد از او متنفر شدن و اونو منزوی کردن، میگه در جمع خودت راه مده همچون منی را، افسرده دل افسرده کند انجمنی را. نباید اصلا تو اون جمع رفت، باید منزویشون کرد، باید با دوستی منزویشون کرد، نه اینکه اسلحه بگیری تو هم نارنجک درست بکنی، جنگ تمام عیار درست بکنی بری به جنگ حزب دموکرات، یا اینکه خشونت کلامی بهش به کار ببری، بگی که رفتی تو مثلا پول اسلحه گرفتی از یه جا بدون که سندش و مدرکش باشه. حرف خودشو به کار ببر. در نتیجه برای اینه که ما بدونیم در چه شرایطی هستیم. در یه شرایطی که الان وضعیت ما داره خوب و خوبتر میشه، بعد از اینه که بیش از 4 دهه بد و بدتر شد، با خوددانی، اینه که خودمون رو روانکاوی کنیم، هسته نزدیک خودمون رو روانکاوی بکنیم، هسته بزرگتر تشکیلات و حزب خودمون رو اگه توش هستیم روانکاوی بکنیم، جامعهمون رو روانکاوی بکنیم، منطقهمون رو روانکاوی بکنیم، دنیا رو روانکاوی بکنیم و روان درمانی بکنیم به سهم خود، به نوبه خود. انسان یک موجود نسبی و فعاله، به سهم خود. هیچ احساس گراندیوز هم نداشته باشیم که الانه من اینو دیگه خیلی به اصطلاح تافته جدا بافته هستم واسه تمام دنیا دارم نسخه میپیچم، نه، همچی چیزی نیست. به سهم خود، به نوبه خود، اون وقت این معنا پیدا میکنه در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر، معنا پیدا میکنه در اینی که این آخونده میگن الان باز دوباره از من پرسیدن آقا به نظر شما آخونده کی میرن؟ آقا جان، خانم جان، آخونده نمیرن. این پنبه رو تو گوشتون در بیارین، آخونده رفتنی نیستن، مگر اینه که شما که از من میپرسی به جایی که بپرسی آخونده کی میرن، بگی که من این کار رو کردم که آخونده زودتر برن، شما بیا این کاری که من کردم رو بکن. خوب جواب داد به دوست و همسایه و هم دانشجویی و هم کلاست و هم اینام، بگی که چطور این دوران گذاری که مدتها توش هستیم رو سریعتر برسونیم به سقوط فیزیکی رژیم و اون دوران گذار رو تا انتخابات دائمی سریعتر و خشونت زداتر طی بکنیم. هیچ راهی نداره مگر اینکه از خودمون شروع بکنیم، با روانکاوی از خودمون به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک کامپیوتر بدون عصب و مغز و احساس و قلب و اینها، با روانکاوی و با روان درمانی، بدون قضاوت، بدون خودتخریبی. اون مثال هایی که در خانواده ها دیده میشه رو به یاد خودمون بیاریم، اون مثال بارزش رو که عرض کردم، قوم شوهر، قوم زن، اینا، این تقابل ها، بعد این تقابل ها میشه در سر کار عین همون ها. این یه مثال ملموس دیگه، همه که توی شرکت کار نمی کنن که از اون مثال بزنن، ولی همه یه خانواده ای دارن، همه که توی به اصطلاح حزبای سیاسی نیستن که رقابت بکنن واسه قدرت، ولی همه یه خانواده ای دارن. اون تلاقی قوا، برخورد قوا، عدم توازن ضعف ها در واقع رو وقتی که میبینن در خانواده ها، در قوم شوهر، قوم زن، اون وقت اونو میشه استفاده کرد واسه شناخت در خود انسان که من الانه یه خورده نگران شدم که چجور به اصطلاح الانه در این جلسه‌ای که مثلا ما هستیم 5 نفر، یه پنل دیسکاشن هست اونجا داریم حرف میزنیم، من مردم بگن که تو برتری از بقیه. اصلا اون دیسکاشن، اون بحث، اون پنلی که گذاشته شده واسه اینه که سرنوشت ما نقش داشته باشیم در بهتر شدن، در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. ولی اگر که پس ذهن دین باشه که من چجوری دست بالا رو داشته باشم نسبت به این بقیه 4 نفری که اینور اونور من نشستن، اون وقت میشه نقض غرض، اون وقت میشه به ناکجا آباد، اون وقت میشه مستقیم و غیر مستقیم ادامه پیدا کردن این رژیم یا جایگزینی این رژیم با یک رژیمی با ساختار مشابه که نه، با همین ساختار. بله، منتظر فرمایشات دوستان هست.
سپاسگزارم صدارت عزیز. جناب رضایی عزیز هم خوش آمد میگم. حسن آقا خیلی خوش آمدید، صحبت های شما رو میشنویم. حسن
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون جناب ایمان عزیز، خیلی هم تشکر میکنم از آقای دکتر صدارت که مطالب بسیار خوبی رو هم به خاطر کار بالینی که میکنن و هم نگاه اجتماعی که دارن. و حقیقتش خود آقای صدارت همیشه برای من به من یه الگوی بود که آدم چجوری میتونه در یه علیه واقعا بی‌تعارف میگم خدمتشون که حالا اونانی پزشک حرفه‌ای متخصص با مسئولیت‌های کاری فشرده، همزمان هم بُعد اجتماعی و بُعد سیاسی زندگی و بُعد فرهنگیشون رو هم تنظیم بکنم، هم حالا بحث خانواده و خانواده و زندگی عادی هم که اضافه میشه و اینا رو در یه مجموعه قرار بدن. واقعا خود همین زندگی عملی آقای صدارت در عقیده من نمونه خوبی است از اون شمایی که عرض کردن و واقعا قابل تحقیره برای خود من.
ممنون از
از این جهت به همون جالب بود واقعا میخواستم این رو بیان بکنم با صداقت کامل حضورشون. ولی بحث رو دوست دارم یه بود دیگه هم باز بکنم، حالا از اون چیزی که خودم برداشت کردم از صحبت‌های زندیات بنیست که رحمت واسعه خداوند در نام شامل روح بزرگشون باشه. ایشون موقعی که بحث رو بحث وجدان رو حالا دارم وجدان‌های چهارگانه یا پنجگانه فکر کنم مطرح کردن، حس من این بود که بحثشون بیشتر جمع مثل کانت یا فلسفه یا اونه که روی بحث عقل نظری کار میکنن یا بحث وجدان رو را میبرن تو فلسفه از این دیدگاه بود. و من راستش رو بخوای همیشه هم تو فکرم بود که آیا آقای بنی‌صدر این گفتگوها و یافتهایی که امروز حالا از زمان آقای یونگ به بعد، مخصوصا از فروید به بعد، حالا یونگ هم بعد از فروید و مثل بحث جفری یونگ، بحث اسکیما با قول انگلیسی یا شما با آلمانی میگن، ما تو فارسی میگن تهرواره ها یا الگوواره ها که امروز بحث شده که آتون فکر کنم میمونم بیش از 8-9-10 تا آنها این الگوواره ها را هم برای شخصیت انسان شناسایی کردن، یعنی روانشناسا به لحاظ علمی و پژوهشی و تجربی. این سوال برام بود که آیا ایشون این نظریه را الان نگاه خاص به وجدان ها و تقسیم بندی ها رو ارتباط هم میده به این بحث های جدید روانشناسی امروزی یونگی و بعد حالا بعد از یونگ حتی، یا نه نمیدونم واقعا جوابش رو. شاید آقای صدارت این بحث رو با مرحوم بنی‌صدر داشتن و میتونن ما رو مطلع کنن. جالب خواهد بود اگر واقعا ایشون این نگاه رو بعد نگاه به وجدان رو حالا که عرض کردم، مخصوصا بحث وجدان اخلاقی که ارتباط با شخصیت انسان داره، وجدان حالا علمی و تاریخی، اینا به نوعی میتونیم بگیم خب برای جنبه علمی و دانشی داره و عقل نظری است، اما به خصوص اگه بحث وجدان اخلاقی بشه این بحث بسیار بحث شخصیت و حالا اون چه قبلا میگفت روح، حالا نفس، هر چیزی در پیوند کاملا تنگاتنگ با همون روان انسان بحث علمی تری بکنیم. نمیدونم این رو یه بود دیگه هم هست که باز شاید خدای صدارت از همه ما شایسته ترن و همه هم جوریسته و جایگاهی که دارن که بحث رو بحث عصب شناسی و این بحث های امروزی علوم اعصاب هم مطرح بکنیم که به این مثال این کدوم بخش از مغز انسان است که این قدرت رو میده، حالا این قدرت خودآگاهی یا خودآگاهی یا کانشسنس رو میده به انسان که بتونه وارد این مراحل عالی وجدانی بشه، چه حالا بحث اخلاقی باشه، چه علمی باشه، چه تاریخی باشه، اجتماعی باشه. چون که اگه بخوام بحث ببرم مثلا تو بحث همین اِوولوشن و عصب شناسی، میبینیم که در مغز همه ماها به عنوان انسان که حالا بگیم از هوموساپین بودیم یا 3 میلیون سال قبل شروع کردیم تا 3000 سال قبل، در بخشای همون خزندگی میگن، چه میگن مغز رپتیلیس یا بعض مغزای ماموتی، یعنی پستانداران که الان همه تو بخشای تو هنوز هم بخش ما داریم توی مغز ما و تو نخواه ما، اینا حرکات های اتوماتیک و بخش برخاشگری، دفاع، ترس، اینا از اونجا مونده و بخشای حتی خب بخش مغز چه میگه بخش خاکستری یا بخش کلوم مغز منطقی انسان بمانه میلیون ها میلیاردان درون که بعد که جدا میکنه ما رو از حیوانات به معنا که میگن آگاهی هم جزی از اون، یا آگاهی در خاطر همین تکثیر نورون ها در میلیارد نمیدونم میلیارد میلیارد ایجاد شده به انسان رو جدا کرده از اون شامپانزه ها یا حیوانای دیگه که تقریبا بلاز ژنتیک هم شاید خیلی به ما نزدیکتر از چیزی که فکر میکنیم باشن. تو عصب شناسی هم بحثه که واقعا آیا میشه یه توقع خیلی عجیبی داشت که انسان بتونه اون از اون رها بشه از اون مغزای حیوانی و حالا مغزای حتی خزندگی که تو انسان همه انسان هست، حتی چقدر پس حالا میگن تکاملی و به یه معنی میگن فرگشتی هم هست که گاهی آدم رو یعنی به اینجا میرسونه که مجبوریم گویی یعنی قبول کنم که ما در جامعه همیشه گروهایی داریم که حالا میتونیم بشه میگیم با وجدان، گروهایی داریم که واقعا میشه بگی بی وجدان که قطعا اونهایی در واقع دچار انواع بیماری روانی هست. همینجا میخوام یه پیوندم بزنم، فکر کنم آقای بنی‌صدر چون با بحث قدرت و روابط سلطه خیلی عمیق درگیری ذهنی پیدا کرده و به این رو مطالعه میکرد دائما در زنگاه مختلف، شاید همین بحث وجدان هم به یه معنای موقعی که انسان رو در قدرت رو نگاه میکرد، یعنی مخصوصا یه قدرت غیر پاسخگو باشه، در جامعه بسته باشه، روابط سلطه توش آشکارا باشه، به قول خودشون میگفت دومهوری باشه، اینا اصلا به نظر من امروز هم شاید بشه مطالعات روانشناسی هم اضافه کرد که چنین وضعیتی آدم رو بیمار میکنه، یعنی کاملا دچار اختلال شخصیت سایکوپات میشه و شاید همین رهبران فعلی جمهوری اسلامی اینا واقعا اکثرشون به این بیماری ها به شدت درگیرن که اصلا دیگه نمیشه بگی وجدانی مونده. الان بحثی که از شبه وجدان هم نیست که الان بعد از عمل میگن، چون کانت بحث در واقع وجدان رو میگه یه شبه وجدان هم هست که گاهی آدم در مرحله حین عمل یا قبل از عمل متوجه نیست که زشتی و راستی چیه، ولی بعد از عمل حداقل توبه میکنه، خودشون نگوش میکنه، ولی به این میگفت شبه وجدان. حالا حتی بعضی از زمان قیامت و مرگ اینا میترسن بعدا توبه میکنه. اما به نظر من این نگاه که انسان در قدرت قرار بگیرن جالبه، چون که ظاهرا موجب میشه که بحث وجدان شکل جدیتری بگیره، یعنی وجدان به معنای حالا میخوام بگم بحث رو علمی‌تر پیش ببریم و وارد شخصیت سایکوپات بشیم و شخصیت یک بسیار بیماری های واقعا جدی روحی روانی میشن و اختلال شخصیت جدی دارن که نیاز به درمان عملی دارن. حالا بدشانسی و بد اقبالی یک جامعه اینه که خب اینا رهبران اون جامعه بشن یا چی میدونم سردمداران اون قدرت سیاسی بشن که متاسفانه ما فعلا در بسیاری نقاط دنیا با اینا سرکار داریم. من نمیخوام حالا به وقت دوستان رو بگم، ولی فقط میخواستم نکته رو بگم که هم تجربه عملی خود آقای صدارت جالبه که نقل قول کنن که چجوری تونستن این توازن رو به نظر من به نوع جالبی آرمانی ایجاد کنن، همین که دوستانی که بحث این وجدان‌های چنگانه رو به اقتباس از زندیات بنی‌صدر مطرح میکنن توجه داشته باشن که بحث توی روانشناسی امروزه بحث تحوارها و حتی بحث اختلال شخصیت اینا مطرح به شکل دیگه و بحث وجدان به صورت خیلی ابسترکتش و فلسفیش واقعا کمکی نمیکنه، مگر اینکه بحث در حقیقت من وصل بشه به همین عصب شناسی و روانشناسی جدید. بسیار ممنونم، ببخشید سرتون درد آوردم.
عرض سلام دارم خدمت دوست عزیزم آقای رضایی.
عزیز جناب صدارت میشنویم صحبتاتون رو، اگر که پاسخ هست بفرمایید.
بله،
بعد برمیگردیم خدمت سرکار خانم وفا و جناب گلزار و بعد در نهایت هم جنبندیش شما رو میشنویم.
عرض سلام دارم آقای دکتر رضایی بسیار گرامی و عزیز. عرض شود که اولا در مورد این وجدان و به اصطلاح اگه بخواید ترم انگلیسیش رو به یه شکل دیگه است، البته الان خیلی فرق کرده، این مفهوم از سالهای دهه 1990 واقعا بیشتر شکل پیدا کرد. الان تقریبا یک مبحث جا افتاده آکادمیک هستش توی عرضم به خدمت شما مدرسه های طب. حالا ببینید، آدم وقتی که در مورد اون سایکوپات و اون چیزهای دیگه که جناب علی فرمودید، وقتی که آدم به اون چیزها نگاه میکنه میگه که چطوری میشه آخه که یک شخصی واقعا اینقدر متفاوت با یک کسی دیگه. مثلا یک مهندس، دارم از چیزای به اصطلاح منفی اینا اصلا نمیگم، مثبتم نمیگم، قضاوت مندانه اصلا نیست، فقط فرق مثلا یه دکتر با یک مهندس، با یک قاضی، با یک مثلا آخوند، اینا عرض شود که چیه که در مثلا در تصمیمات روزانه بعضی از چیزایی که اصلا ربطی هم به شغلشون نداره یه جورایی دیگه ای تصمیم میگیرن. بعد از یه مدتی سیم پیچی مغز آدم تغییر میکنه. اینه که آدم تمرین بکنه در استقلال و آزادی و خودانگیختگی و حقوندی، یا اینه که تمرین بکنه، حالا یا دانسته یا ندانسته، اون چیز که شما به اصطلاح سایکوپات رو ذکر فرمودید و اونی که به اصطلاح شکنجه‌گرا هستن و اینجور چیزها، یه بند در اون محیط قرار بگیره. شما مثلا حالا برگردیم به همون شکنجه‌گر، یکیشون تعریف میکرد که یه روز اومده بودم خونه، بچه عزیز من این تو بغل من گریه میکرد، یه مرتبه هم بلندش کردم که بکوبمش زمین، اصلا یهو به خودم اومدم دادمش دست زنم و از خونه اومدم بیرون. این سیمپیچی مغز آدم عوض میشه بعد از اینه که در قدرت و قدرت مداری تمرین بکنه و زندگی بکنه، یا در حقوق و حقوق مداری زندگی بکنه. عرض کردم پندار انسان یا حقوق مکانه یا قدرت مکانه، زور مکانه. ولی باز میگم این یک خطکشی به اصطلاح سختی بینش نیست، کامپیوترم نیست، این طیفی هست که میتونه آدم تمرین بکنه. همجور که شما وزن برداری میکنید، این بازو مثلا شما فرض کنید که با یه دستتون وزن برداری بکنید، با اون یکی نکنید، یا مثلا اون یکی دستتون رو بذارن تو گچ به خاطر اینکه شکسته، با اون یکی دستتون که تو گچ نیست وزن برداری بکنید، بعد دو ماه که از تو گچ در میارن میبینید که تو یه بدنه، یه فیزیولوژی همش یکیه، ولی عضلات اون دستی که تو گچ بوده تحلیل رفته، اون عضلاتی که توی به اصطلاح دست سالم بوده که ورزش کرده و این وزن برداری کرده اونا قوی شده و بزرگ شده. اینا این مربوط به بقیه اعضای بدنم میشه، مغزم همینجور که تمرین بکنه در ترسیدن و ترساندن، تمرین بکنه در غمگین بودن و غمگین کردن. این به اصطلاح اثر میذاره بر حرکات و سکنات آدم. حالا یه واسه اینه که بحث خود شیرین بشه، یه موقعی بود به یه دلیلی من یهو دست پیدا کردم به یکی از کتاب‌ها خیلی قدیمی که بله یک قده‌ای هست که اینجا تو گردن آدم هستش و یک چیزایی ترشح میکنه، هورمونای ترشح میکنه که اون مثلا یک کارایی میکنه در بدن. یا بعد مثلا یه جای دیگه نوشته بود که بله این مثلا لوزالمعده آدم که هست، درسته که مال هضم غذاست، ولی یه هورمونی هم ترشح میکنه که بهش میگن انسولین، که این قند خون آدم رو بایسته که کنترل بکنه. بعد مثلا قده های دیگه هست، قده های جنسی، تخمدان، بیضه، قده های فوق کلیوی، باز برو اونورتر، اینا همه در سطح بدن کارهای خودشون رو انجام میدن و همونطور که به درستی اشاره شد یه مجموعه با هم دیگه تشکیل میدن. بسیار خوب. باز دوباره برگردیم به اون کتاب های قدیمی پزشکی، گفتن که یک قده هستش که تو پایین مغز هست بهش میگن هیپوفیز، ولی اون حتی روی تیروئید هم به اصطلاح کنترل داره، سلطه داره از نظر تنظیمات ترشحاتش. آخه اون چه ربطی اون تو مغز، این تو گردن، اون تو مثلا تخمدان و بیضه است، اون تو عرشبت که فوق کلیه است، اون توی نمیدونم لوزالمعده است. اون موقع عجیب بود. بعد یه خود رفت جلوتر، این بله این هیپوفیز رو میبینی، باز یه خورده بری بالاتر تو مغز میبینی که هیپوتالاموس هست، اون باز اثر داره روی هیپوفیز. حالا نخوام خیلی شیرینه از دید من لااقل، خیلی شیرینه، ولی بعد اومد گفته شد که نه اینطور نیستش که اون از بالا دستور میده، این مجموعه است، این یه به اصطلاح تبادل نظر هست، تبادل اطلاعات و تبادل تصمیم هست. حالا فرمودید کجای مغز و این حرفا، حالا چیزی که بر تمام اینها اثرگذار هست اون کورتکس مغز، اون قشر مغز، ماده خاکستری مغز. ماده خاکستری مغز چیه؟ اونجایی که چیزهای بیرونی انسانه، حافظه است، دید شنوایی، نمیدونم احساس فکر دلهوره است، غم شادی و اینجور چیزا، تصمیم مراجعه به قسمت‌های مختلف اینا. اینی که بگیم کدوم قسمت خاص در مورد این وجدان‌هایی که جناب علی ذکر فرمودید آقای دکتر رضایی اثر به اصطلاح مشخص داره به این ترتیب نیست. حالا البته خیلی عجیبه که ما تمام چین و چروکای سطح ماه میدونیم چی چیه با این پولایی که اونجا خرج میشه، ولی توی مغز خودمون رو شاید کمتر بدونیم، به اون اندازه ندونیم، برای اینکه بودجه هایی که اونجا خرج میشه به اون اندازه نیست. واقعا معلوم نیستش که کجا بیشتر از، یعنی اون معلوم هست کجا بیشتر از بقیه، ولی نمیشه جدا کرد، دوباره نمیشه دیوار کشید. اینا با هم دیگه در ارتباط هستن، یک مجموعه است، یک مجموعه است، یک مجموعه است، یک مجموعه مرتبطه و اینا با هم دیگه ربط دارن. مثلا یکی میترسه، چطور یه ها عرق میکنه، عرق سرد میشینه به چهرش، رنگش میپره. آخه اون کورتکس تو مغز، مغز چه ربطی به عرق داره؟ چه ربطی به رنگ روی آدم داره؟ چه ربطی به تپش قلب داره؟ در حالت ترس و استراب و نگرانی و دلهوره و یک تنش بسیار شدید، اونو که بهش میگن سندروم قلب شکسته، broken heart syndrome، اون چجوریه داستانش که یهو قلب میشه یه کیسه بدون مثلا اون چیزای عضلانی که قبلا داشته، تو چند دقیقه پیشش مثلا ممکنه مثلا جا به جا بیفتادم سکته بکنه. چطور آخه؟ اینا با هم دیگه ربط داره همه و هنوزم واقعا مشخص نیست. بسیار جالبه، بسیار بسیار جالبه این چجور اینا با هم دیگه حرف میزنن و به اصطلاح با هم دیگه تصمیم میگیرن که چه کارهایی بکنن چه کارهایی نکنن. خب ولی اینا مثل یک مثلا یک اتومبیل نیست، یه ماشین نیست. این خودروی شما رو که گاز بدی میره، ترمز بکنی وای میسه، اینقدر مکانیکی و سیاه‌سفیده تقریبا. اونم میتونه ارتباطاتش بین قسمت‌های مختلف خودرو اثر بذاره روش. ولی تو انسان ربات نیست، آدم آهنی نیست، کامپیوتر نیست. چیزی که به تعبیر من مرکزیت داره بر تمام این چیزهای دیگه، اون مسئله احساس و عاطفه و روان و اینجور چیزاست که در جهت ظلم و خشونت و تخریب باشه یا در جهت صلح و صفا و دوستی و محبت باشه. از محبت شاه بنده می کنن. خب عرض کردم که اینا در به اصطلاح جامعه پزشکی، در آکادمیای پزشکی یه چیزی حدود مثلا شاید اواخر دهه 1980 یا توی 1990 بیشتر جا افتاد و الان جزو به اصطلاح کارهایی هستش که ما میکنیم تو دانشگاه. حالا ولی وقتی که شما یک بودی فکر بکنید به مثلا این زخم معده است، این دوا رو بخور، این آنتیبیوتیک، تموم، خداحافظ. یا اینکه نه، یه مجموعه رو نگاه بکنید، یه سرگردن برید بالا، بازم برید بالاتر، بازم برید بالاتر، اون سیمپیشی مغز آدم یک جوری به آدم دستور میده، راهنمایی میکنه که اصلا داستان یه داستان دیگه ای میشه. یه تجربه زنده رو الان باز دوباره اومد جلو چشم و با شما به اشتراک میذارم که همین وجدان احساسی رو که اینا بیشتر بهش میگن emotional quotient، مثل intelligence quotient IQ که میگن، اینم هستش EQ. در نتیجه فرمودید آقای بنی صدر رو اقتباس از ایشون، این عرض کردم یه چیزی که توی پزشکی راه پیدا کرده از 4-5 دهه پیش و کاربرد خیلی خوبی داره. حالا وقتی که این رو از دید موازنه مثبت و وجودی بهش نگاه میکنید، این یه تحلیلی ازش از توش در میاد. اینا با هر حال چیزای انسانیه، زخم معده مکانیکی نیست، اونم تازه هزار جور عاطفه و روح و روان پشتشه. ولی وقتی که سعی میکنی با دید موازنه عدمی، با عدم ورود در توازن و قوا بهش نگاه بکنی، اون وقت اون از توش یه آموزش دیگه ای میاد. من یادمه که با یکی از به اصطلاح کسانی که دیگه داشت کم کم فارغ التحصیل میشد، تو چند ماه دیگه بعد میشد متخصص جهاز هاضمه، داشتیم با هم تو بخش مریض میدیدیم و راه میرفتیم، این صحبت رو میکردیم، موقعیت رو بر اساس دعوا مرافعی که اون مریض با همه داشت، از جمله خانوادهش و نرسش و دکترش و همه، از لحاظ روان پزشکی تحلیل کردم برای اون محصلی که زیر دست من داشت کار میکرد و راجع به اموشنال کوشن EQ و وجدان احساسی روانی که بسیار به اصطلاح در یک سطح بسیار بسیار بالاتر و غنی‌تر میتونه آموزش بده به اون پزشک، صحبت کردم راجبش و آوردمش همجور که امروز الان این کار کردم، در سطح فرد، در سطح خانواده، در سطح مثلا اون مدرسه طبی که شما هستی، در انجمنهای طبی که با هم دیگه دارید کار میکنید شما دانشجوها، این حرفا همینجور داشتیم راه میرفتیم از این بخش بریم و صحبت میکردیم، دیدم یه مرتبه عشق تو چشمای این آقای دکتر جمع شده که این حرف رو اگر که ما مثلا یه سال قبل میزدیم، شاید این اختلافاتی که بین من و خانومم و خانواده خانومم هست اصلا پیش نمیومد. در نتیجه یک مسئله رو ببینید، یه موقع هست آدم به اتم با دید موازنه عدمی و منفی نگاه میکنه، با قول دکتر مصدق خیلی چیزهای خوب از توش در میاد، یه موقع هم هست در توازن قوا و با دید موازنه وجودی و مثبت نگاه میکنه، اون وقت از توش بمب و تخریب در میاد. در مورد چیزهای دیگه هم همینجور، به خصوص در مورد علوم انسانی. این علوم انسانی یک چیز تو که آقایون میگن بریده از واقعیت نیست، اسباب کار ماست، کار ما در جامعه سیاسی، کار ما در جامعه مدنی. اگر که دانش جامعه، چه جامعه سیاسی چه جامعه مدنی، بالا نره در این قضایا، وضعیت بدتر میشه و بدتر میشه و بدتر میشه و بدتر میشه. اگر بخوایم که سرنوشتامون خوب بشه و خوبتر بشه، از جمله بایستی که در مورد مسائل عاطفی، احساسی، روانی، روحی دانش داشته باشیم، بنزه کافی اون دانش رو به جامعه و به دیگران و دیگری سرایت بدیم، نه از دید بالا، و استفاده بکنیم ازش، استفاده مثبت بکنیم ازش در ساختن، نه استفاده منفی بکنیم ازش در تخریب. عرض کردم اینا پولای بسیار هنگفتی خرج میکنن. اون مغز متفکر حملات 11 سپتامبر رو CIA یه روانشناس رو کانترکت قرارداد بهاش بست که مغور بیارتش. داشتیم راجع به زندانیان سیاسی صحبت میکردیم، شما بگو چند؟ 140 میلیون دلار. تازه البته نصفش هم نداد، بدتر از سپاه پاسداران که قرار دادن نمیدن، اینا هم از همون جنسن، فرقی با هم دیگه ندارن. پس این یه کاربردی داره که اون خرجا رو میکنه. خب حالا اون در جهت تخریب روانشناسی، روانکاوی، روان درمانی نمیشه که روان تخریبی، اتم هسته است، بمب اتمی، یا نه اتم هسته است، انرژی، بهبود شرایط زندگی آدم ها. و در مورد روانشناسی اینه که ببینی که زخم روحی، روانی، عاطفی زندانی سیاسی کجاست، چجوری میشه درمانش کرد، چجوری زخم زده با خشونت، چجوری میشه درمانش کرد با محبت. اون شق شدیدشه در زندان ها، عرض کردم در مورد اون ذات و ریه شدید، حالا خفیفترش در جامعه. و اینه که دهه 80 چرا نمیترسن، چرا نمیترسن، چرا پاسدارا حتی میترسن. اون یک بازجوی زارن گفته که بازجوی پرسابقه 40 سال داره شکنجه میده، نه من زبون اینا رو میفهمم، نه اینا زبون منو میفهمن. کاملا درسته، برای اینه که اون بنمایه تفکر تعقلش خدشدار شده در این مجموعه که شکلش رو امیدوارم جلو چشمتون باشه، با زور، با خشونت، با تخریب. ولی اون جوان دهه 80 با مایه تفکر و تعقلش بدون اینه که مثل دهه 70 یا بیشتر دهه 60 یا بیشتر دهه 50 ها شکنجه نشده روح و روانش، در جنگ، در گروگانگیری، در طولانی کردن جنگ، کپون درست بکنه و تمام اون کارهایی که توده ایا میکردن و بقیه چیزهای دیگه که جامعه رو تحت کنترل قرار بدن، و نتیجهش اون میشه که در جهت تخریب میشه. این میشه که ما اگر که در جهت سازندگی، استقلال، آزادی، خودانگیختگی، عدالت، خوبی، دوستی، محبت، اینا هم کار شده روش، سرمایه‌های اجتماعیمون رو بتونیم افزایش بدیم. الان یه فیلمی رو برام فرستادم، خیلی جالب بود که توی خیابونا این جوونا میرن با هم دیگه اینجوری مشتاشون با هم دیگه میزنن، دستشو باز میکنه، بهش گل میده، شیرینی میده، یک یادداشت محبت‌آمیز میده. اصلا اینجوری بود مگه تا 70 روز پیش؟ نه، منقلب شده جامعه ایران، از جمله به خاطر اینه که روانشناسی دهه 80 فرصت پیدا کرده که ترس رو از دهه 70 بزداید، ترس رو از دهه 60 دارد میزداید، هنوز کامل نیست. اگر که والدین به فرزندانشون بپیوندن، پیوستن بیشتر بپیوندن، اگر که استادها، معلمها به دانشجوها، دانش آموزاشون بپیوندن، اونا مال دهه های قبل هستن و هنوز اون وجدان احساسی، روانی، عاطفیشون، روحیشون مخدوش هست، دچار قرحه شده، اون وقت اون سقوط فیزیکی در مورد سوالی که پرسیدن آخونده کی میرن، این سقوط فیزیکی رو اینجوری میتونیم سهل الوصولتر، خشونت زداتر و سریع الوصولتر بکنیم. امیدوارم که این گونه بحثایی که هست، و من تشکر میکنم از آقای فلا در اینی که این فضا رو فراهم کردن، و بازم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رضایی، خیلی استفاده کردم از فرمایشاتون.
جناب صدارت عزیز، خب وقت در واقع رو به پایان هست. من خواستم خواهش کنم اگر که سرکار خانم وفو، جناب گلزار و جناب رضایی اگر نکته ای هست در مالا یکی دو دقیقه بفرمایید تا جلسه رو ببندیم.
بله، عرض کنم، صدای من دارید؟
بله.
عرض کنم در مورد سوالی که آقای دکتر رضایی کردن، این که آقای بنی‌صدر در جریان نوع نگاه و یا تعبیرها و نگاه روانشناسان به مسئله وجدان طبق آخرین نگاه هستن یا نه، آقای بنی‌صدر تا اونجا که من شناخت دارم بی مطالعه در این زمینه نبود، گرچه رشته ایشون نبوده روانشناسی. من خودم یادم کتاب روانشناسی بود، استیون هیلتی، این رو فارسیش هم داشتم، به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده، به ایشون دادم و ایشون خوندن، گفتن که جالب مبنای این، چون اونجا تقسیم میکنه انسانهای شریر و انسانهای شریف، بر مبنای نوع نگاه قدرت به خود که باعث این نوع اختلالات میشه. یا یادم، فقط به عنوان ذکر خاطره عرض میکنم، مال این حرف مال خیلی وقت میشه، فکر کنم 17 یا 18 سال پیش، مجله شپیگل آلمان یک تیتر خیلی بسالات چندین سفر اختصاص داده بود که یک تحول اساسی در علم پزشکی و حقوقی رخ داده که جالب توجه آقای حسن رضایی از حتما در جون مسئله، یعنی نتیجه حقوقی داره این مسئله، و اونجا تشریح کرده بود که در، حتی عنوانم کرده بود که در ادیان مختلف من جمله مثلا در قرآن هم آمده که به انسان این فجور و تقوا یا بدی و خیر و شر الهام شده اکنون، ولی هنوز بشر یا علم پزشکی نمیدانست که مسئله تشخیص کار خیر یا بد رو انسان از نقطه نظر پزشکی هم مثلا جسمی هم میتونه یا نمیتونه. و الان پزشکان کشف کردن در بخش پیشانی مثلا کورتکس، همین قسمت جلوی پیشانی، ولی اونجا یه توضیح نوشته بود که چون پزشکان میگن این تشخیص عواقب کار شر خصوصا در این بخش، این بخش از مغز تا آخر سن 25 سالگی تکمیل میشه، یک بحث اساسی حقوقی در خواهد انداخت در میان حقوقدانان که آیا تعیین سن 18 سالگی به عنوان پذیرش مسئولیت رفتاری که به اصطلاح انسان داره کفایت میکنه یا نه، و یا در مورد کسانی که بر اثر حالا مشکلات تصادف یا غیره این بخش جلوی پیشانیشون آسیب دیده، آیا قوه تشخیص کار خیر از بد رو دارن، یعنی که بتونن تصمیم بگیرن، یعنی در عمل اون وجدانه بهشون مثل یک چیز امنیتی هشدار بده که نه این کار غلطه یا این کار درسته، همون امر گویسن یا گویسن به آلمانی یا وجدان به فارسی. پس بنابراین در کتبی کتابای آقای ولی‌صدر هست اشاره ای نکردن ایشون به آخرین نتایج روانشناسی در این، ولی من معتقدم ایشون مطالعه می کردن در این زمینه و کار یک روشنفکر به اصطلاح روشنفکر در هر جامعه ای نیست که همه موارد علمی مسئله رو حتما در کتابهاش کتبش بهش اشاره کنه یا تبیین کنه، بلکه این خود اون منظومه فکری توسط روانشناسان، جامعه شناسان، اقتصاددانان، هنرمندان اون طرز فکر یا مسئله نظام سلطه زیر سلطه و تأثیری که بر وجدان ها میذاره میشه از طریق روانشناسانی که به اون اعتقاد دارن تبیین بشه. فرض کنید آقای در جمع ما آقای شفیعی میتونه به این مسئله بپردازه که در چندین مقاله هم به این مسئله پرداختن. پس بنابراین اسطوره که نمیخوایم بکنیم شخصیت ها رو که باید به قول معروف اند علم باشه یا همه چیز رو در دوره خودش مورد بررسی قرار داده باشه، ولی این وظیفه تک تک ماست که هر کس بنابه بضاعت فکری خودش در حوزه تخصصی خودش به مسائلی که ربط داره، فرض کنید الان موضوع وجدان هست، تا میتونه اگر به دستاوردی داره یا که یافته ای رو میبینه که میتونه متحول کنه نگاهی که تا به حال وجود داشته یا که ظرافت نگاه رو افزایش بده، اون رو متسکر بشه و انتشار بده و علنیش کنه. فکر کنم در امر اینکه انسان چگونه هم وقتی که شاغله بتونه بر امور خانوادگی خودش، امور سیاسی، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی خودش تعادل به اصطلاح ایجاد کنه، تفاوتی با همین مسئله تعادل بین وجدان‌های احساسی، تاریخی، علمی و اخلاقی وجود نداره. همیشه مجموعه نگاه کردن به کل زندگی باعث میشه انسان ها موفق بشن، تواناتر بشن برای ایجاد تعادل. فرقی نمی کنه که تخصصشون چگونه باشه، بلکه همیشه نگاهی داشتن به ایجاد تعادل بسیار کارسازه. چه بسا کسانی هستن که شغلای مهمی هم دارن اما در همونجا موندن و هیچ گونه نگاه سیاسی، تعهد اجتماعی به جامعه خودشون ندارن. اما اگر کسی در تعادل نگاه بکنه، همه امور، یعنی هر پدیده سیاسی رو، پدیده اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هم ببینه، فرق نمیکنه حوزه تخصصش چی باشه یا شغل چی باشه، حتی یه خانم خانه‌دار هم میتونه بسیار متعادل تر از یک انسان متخصص در یک رشته‌ای به امور چندگانه خودش تعادل ببخشه. بنابراین و در همون سطح هم قابل ارزش هست و بنابراین من فکر کنم پرداختن به امر وجدان مسئله نیست که امروز تمام بشه و این مسئله رو پرداختنش در به وجوه مختلف و تأثیراتی که همجور که آقای دکتر صدارت اشاره کردن، اون طرفت هایی که برای مغزشویی انسان برای تخدیر وجدان ها به کار برده میشه، متاسفانه زمانی که علم هم در خدمت قدرت قرار بگیره طرفت ها روز به روز نوتر میشن. فیلم های زیادی که پخش میشه که در آینده انسان ها رو چگونه مغزشویی میکنن یا اینکه با دارویی با یک به اصطلاح ابزار الکترونیکی کامپیوتر میتونن انسان ها رو در محدودهی منزوی کنن که اطاعت از قدرت حاکم بکنه، همه اینها ترس و نگرانی بشره که وجدانی رو که میتونه اون رو به کار خیر وابداره و از شرها و از تخریب دی خود، تخریب دیگری، تخریب طبیعت جلوگیری کنه را تخدیر کنن. پس بنابراین بحث وجدان مال دیروز نیست که انسان بهش به سر از نقطه نظر علمی هم شاید اشراف نداشته باشه، از نقطه نظر علم عصب شناسی و مال امروز هم نیست و در آیندم هست. وجدان یک داشته مهمی است که هر انسانی اون رو حس میکنه، به غیر از اونهایی که بر اثر همین مغزشویی ها و سانسور ها اون وجدان رو، وجدان خود رو دچار تخدیر میکنه. یک موضوعی است که همه مکانی و همه زمانی است و امیدواریم که با پیشرفت علم چه در علوم اجتماعی، چه در علوم پزشکی، چه در امر حقوقی برخورد با بی‌وجدانی رو پی بتونیم بگیریم و متناسب با زمان پیش بریم. بسیار ممنون که حوصله کردید.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم وفا. جناب گلزار، صحبت‌های پایانی شما رو هم می‌شنویم و بعد در خدمت جناب صدارت جنبندی نهایی رو خواهیم داشت. شما بفهمید.
من در حقیقت صحبتی ندارم، خواستم فقط تشکر کنم. خیلی ممنون، جلسه خیلی خوبی داشتیم و در جلسات دیگه امیدوارم که این مسائل رو بتونیم بازم پی بگیریم و ادامه بدیم.
ممنونم از شما آقای گلزار گرامی. منم از حضور شما استفاده کردم و متشکر هستم. بله، این چند تا واژه کلیدی، مجموعه، اینه که یک مجموعه هست، یک انسان، یک خانواده، یک تشکیلات، یک حزب، یک منطقه، یک کشور، یک دنیا، و اینا چجوری با هم دیگه به اصطلاح تعامل میکنن و ارتباط برقرار میکنن. این قضیه به اصطلاح اموشنال کوشنت که ذکر کردم و EQ که ذکر کردم در قسمتی از عرایزم، اونم هی داره به اصطلاح بهتر میشه و بیشتر، و در داخل چیزهای اکادمیک پزشکی بیشتر داره جای خودشو پیدا میکنه. با مثالهایی که زدم بحث شیرینیه، بسیار مثالهای دیگه هم میشه راجبش زد. من حالا جالبه برای من که این شعر رو برای شما بخونم، از یک کسی که حدود چند وقت 7 قرن قبل زندگی میکرد. مولوی میگه: از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل. در غذا، یعنی در جنگ، در غذا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او، یعنی اون پهلوان، اون آقایی که در جنگ بود، او خدو انداخت در روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. خب اونجا چطور شد؟ در زمان انداخت شمشیر آن علی، کرد او اندر غذاش کاهلی. خب چی شد که اینطور شد؟ اون شخص امام علی به وجدان احساسی خودش توجه کرد که من اگر که برای دفاع دارم می جنگم، اگه داشتم برای دفاع می جنگیدم، الان به خاطر اینکه این تف به صورت من انداخت، من عصبانی شدم، شمشیرم رو ببرم بالا و بیارم پایین، چقدرش جهاد در راه دفاع و به صلاح عقیده هست، دفاع از خود، چقدرش برای انتقام هست. تو به صورت من توف میندازی، بگیر به جای یه دونه شمشیر دو تا شمشیر بهت میزنم. مولانا 7-8 قرن پیش. خب این رو در همین 3-4 شعری که خدمتتون عرض کردم، در خودمون، در خودم، از خودم شروع میکنم، میتونم قنا ببخشم. در تصمیمی که میگیرم، در رابطه با خودم، در رابطه با دیگری، نزدیکانم، خانوادم، در رابطه با دیگران، در رابطه با خانوادم دیگران، در رابطه با همکارانم دیگران، در رابطه با عرضم به خدمت شما همکارانم در تشکیلات، در حزب، حالا داریم راجع به مسئله به اصطلاح سیاسی فرهنگی صحبت میکنیم، در رابطه با کشورم، در رابطه با منطقه، در رابطه با دنیا، چجور میتونم از تمام اینها استفاده بکنم با مرکزیت وجدان احساسی، روانی، روحی، عاطفی. یعنی اون اتفاقی که افتاد در رابطه با گروگانگیری که یک مرتبه روحیه امریکایی عوض شد، یه مرتبه اون شخصیتی که آقای خمینی پیدا کرده بود یه مرتبه فرو ریخت و دین اسلام که جوانان عزیز دهه 80 و 70 بدونن که اون موقع ها بسیاری میمدن و به دین اسلام میگرویدن بدون تبلیغات این آقایون، این همه دارن پول خرج میکنن، تا آفریقاش دارن میرن پول خرج میکنن واسه اینه که به اسلام شیعه بیارن، به زور. اصلا چنین چیزایی نبود، ولی با گروگانگیری اصلا داستان عوض شده. مرتبه اون روحیه منزوی که نه، ولی مثلا حالا به یه شکلی هم منزوی و اینه که بریم جهانگشایی بکنیم بعد از اون شکست روانی و شکست فیزیکی در جنگ ویتنام، حالا ما دوباره بریم اونور مرزها، اونور آبها، ماورای بهار و بریم به اصطلاح منافع ملیمون رو پیش ببریم در هزارها کیلومتر اونورتر. امریکایی رو گروگان گرفتن، حالا نمیگه که چند هزار چند میلیون ایرانی و غیر ایرانی رو در سراسر دنیا گروگان گرفتن و میکشن سالهاست. حالا یکی شما در 1332 در 28 مرداد شاهد هستیم که چی جور به اصطلاح چه جنایت هایی شد بعد از اون قضیه و قبل از اون. حالا ما میتونیم، ما یک حسنی رو داریم، یک خوشبختی رو بگم بهتره بگم داریم که ایرانی هستیم و مسلمون هستیم و در منطقه جغرافیایی که هستیم قرار داریم و با این دوتا چشامون در این 14 چه چیزایی که ندیدیم. فروپاشی بلوک شرق، از بین رفتن اون دشمن وای داد بیداد، دشمن چی؟ کمونیسم. الان نیست دیگه. حالا ولی آقای گورباچوف به غربیا گفت ما بیشترین ضربه رو به شما زدیم برای اینکه دشمن رو از شما گرفتیم. ولی نمیتونه قدرت بدون دشمن باشه. زور متمرکز مجبور دشمن داشته باشه. خداوند، حالا خداوند بگیم شیطان بگیم هرچی که بگیم، آقای خمینی رو گذاشت تو دامن، عرض شود که اون برهه تاریخی ما با اون زورمداری و قدرت پرستیش که زبانها رو ببرید، قلمها رو بشکنید، چوبه دار و پا کنید در این میدانها و غیر و ذالک. اسلام رحمانی شد اسلام آقای خمینی و اونی که میبینیم. خب اون غرب که الان قدرت مطلق هست در دنیا، اول قدرت به قول خودش، اون دشمن خیلی خوبی پیدا کرد. اگر روسیه شوروی مرز داشت به یه شکلی، به یه نوعی دیوار برلین بود و فلان از این حرفا، دیگه اسلام مرز نداره. تو خود امریکا هم تو میتونی دشمن داشته باشی، تازه اگر که کمونیسم دیگه، خب کمونیسم دیگه معلوم بود دیگه که چیه، ولی اسلام معلوم نیست چیه. اونم بستگی به این داره که آقای ترامپ، آقای بایدن، آقای اوباما و شرکا چجوری تعریفش میکنن. اسلام آقای بن سلمان خوبه، اسلام آقای خامنه‌ای و خمینی و طالبان بده. پس ما به عنوان یک جامعه‌ای که دین اسلام، دین اسلام رحمانی، اونی که انقلاب شد درش، در اونی که رنسانس مسیحی، انقلاب مسیحی شد در قرون وسطا و انقلاب اسلامی شد در به اصطلاح در کشور ما، تازه شروعشه این رنسانس در اسلام. حالا این آقا اون سر کار هستن، نمیذارن به اصطلاح مشخص بشه که چه انقلابی شده در اسلام. خب حالا ما با وجدان احساسی، روانی، اخلاقی، عاطفیمون بیام خودزنی بکنیم مثل اون زندانی سیاسی شکسته شده که مقالاتش هم لطف کردن دوستان، امیدوارم که گذاشته باشن در این چت این گروه و اگر کسی لازم داشته باشه میتونه با من تماس بگیره براش بفرستم. یک زندانی رو اول بهش میگن تو بدی، تو پستی، تو کثیفی، اصلا تو خیلی آدم، این چی میگی تو، این ایدئولوژی که داری، این گروهت داره، این حزبت داره، تشکیلاتت داره، اصلا تو میفهمیدی داشتی چی میگفتی که خودت انداختی تو این هچل؟ ببین همه دوستات اعتراف کردن، ببین همه همبندیات دارن بقیه رو لو میدن، این چه آرمانی بود؟ پس اول شروع میکنه میزنه به ریشه اون بنمایه تفکر و تعقلش و بعد میزنه که تو اصلا آدم پستی هستی. حالا عقیدت و باورت و ایدولوژیت بکنه، تو اصلا آدم ضعیف پستی هستی، به دوتا چک، دوتا کتک. همین کار رو با مردم ایران کردن. باور مردم ایران، نمیتونی بگی مردم ایران مسلمون نیستن، از دید من مسلمون تر شدن در این 40 ساله، از دید آقای خامنه‌ای بیدین تر شدن، از دید اون کسی که حجاب و اجباری میکنه بیدین تر شدن، ولی از دید من مسلمون تر شدن مردم ایران. پس اون دهه 80 ها مثل یه زندانی سیاسی است که شکسته نشده، نبریده. میگه که تو ایرانی بدی، مثل اونی که بازجو میگه که تو زندانی، تو اصلا فرد آدم بدی هستی یا اصلا تشکیلات شما همه تون آدم های بدی هستی. میگه اصلا ایرانی آدم های بدی هستن. میاد میگه نه، زن زندگی آزادی، بیا بیرون هموطن، حقتو فریاد بزن، پشت به قدرت، روی به ملت. اینا رو از کجا در آوردن؟ کی گفت؟ CIA نوشت اینطور که آقای خامنه‌ای میگه، موساد نوشت، اونایی که اسرائیل الان خفه شده دولتش که، چطوره که حرف نمیزنه؟ برای اینکه نمیتونه تحمل کنه جنبش مردم سالاری در ایران. اینا رو به خودمون بگیم، لزومی نداره که خودزنی بکنیم بشیم عین بازجومون. اون کاری که با ما میکنه، اون جنگ روانی رو، خودمون لازم نیست که سربازیش بشیم در جبهه قدرت، قدرت‌های داخلی، خارجی، قدرت‌های دولتی، غیر دولتی، قدرت‌های غربی، قدرت‌های شرقی. اونا جنگ روانی راه انداختن علیه ملت برای اینکه بتونن منافع ملیشون رو از هزارها کیلومتر اونورتر، خارجی‌ها، و منافع شخصی و گروهیشون رو در داخل ایران، قدرت‌های داخلی حفظ بکنن و پیشبردش رو مدیریت بکنن. خب حالا گفتم قدرت، ولی ما مردم هم اینطور نیستش که در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاره، ما موجودیم ناسلامتی، باید کار بکنیم، باید فعالیت بکنیم، باید کنش داشته باشیم، انسان نسبی و فعال. درس بگیریم از این دهه 80 ها، نگیم که من باید بیام حرفه‌ای مدیریت بکنم، تو برو بشین خونت، بس دیگه، حجاب تو صحبت کردی، حالا من باید بیام به تو بگم که چجوری نارنجک و اینها درست بکن تا من جنگ تمام عیار رو بکنم، فدرالیسم، کردستان جدا. هموطنان کرد من، بیشتر طرد بکنید، به چالش بکشید این رهبران کردی رو که خشونت میگسترن، رهبران کردی که رقابت دارن در کشته شدن قوم خودشون. الان ناراحته که چرا بلوچ‌ها رو بیشتر کشتن. خیلی عجیبه ها، ناراحته آقا که چرا بلوچ‌ها رو کشتن، ما نیستیم توی اذهان مردم. چرا کسبه مثلا کردستان مغازه هاشون رو بستن؟ نذاریم هموطنان کرد من، شما در عرض این چهار دهه اینطور نبوده که هیچ اتفاقی نیفتاده، ما همینجور نشستیم، اینا هم سلطنت کردن، حکومت کردن، چیز یاد گرفتیم، وجدانهای ما غنی شده، توانا شده، خدشه و کدورت از روش پاک شده، شده اینه که شده دهه 80 اومده بیرون از ما. یاد بگیریم ازش، نذاریم با تکیه بر وجدان اخلاقی، با تکیه بر وجدان تاریخی، با تکیه بر وجدان علمی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، علمی، بنمایه تفکر و تعقلمون رو به سمت، از سمت قدرت مکان بودن به سمت حقوق مکان بودن سوق بدیم، وطنمون رو سالم بکنیم، وطن فردی، تنمون رو، این نورو هورمون ها رو بالانس و تعادلش رو ببریم به سمت سلامت، و در سطح ملی نورو هورمون های جمعیمون رو ببریم به سمت سلامت. اون وقت تو خیابون به هم گل میدیم. اون وقت اسلحه رو در دست سرکوبگر بی اثر میکنیم. دیگه میلیون ها دلار اون آقا خرج کرده که بگه که روح فلانی شاد. اینا چی شد آخه؟ اسلحه در دست سرکوبگر، سرکوب فرهنگی با رانت رسانه‌ای بی اثر شده. ما چی کار کردیم آخه؟ فکر کنیم این بها رو بدیم به خودمون. حالا عرض کردم دنیا خشنه، جنگ، خونریزیه، بحرانه، ولی هیچ جایی یا هیچ به اصطلاح چیزی به اسم ایدئولوژی غیر از اسلام نیست که بهش میگن دشمن اول. تو اوکراین داره میجنگه ها، حالا قضیه اینه که به اصطلاح اسلام فلان از این حرفا. آقا جون اینا مهاجران همه اومدن از اوکراین بیرون، اونی که اسمش مسلمونه، رنگ پوستش خود تیره تره، اون رو بهش ظلم میکنن و جفا میکنن. یا توی همین کشورهایی که ما داریم در خارج زندگی میکنیم چه جور اسلام ستیزی و اینها رواج داره. ولی اینا یک بردی داره، ما بیشماریم، نترسیم، نترسیم، ما همه با هم هستیم. از این امکانی که در اختیارمون هست، الان در چند نقطه دنیا داریم با هم حرف میزنیم زنده، حالا بعدن در کجاها منتشر بشه خدا میدونه. این وسیله دفاع ماست. جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، یعنی اونه که آقا بخواد بیاد نارنجک درس بده و دیگه بریم حالا دیگه جنگ تمام عیار بکنیم، فدرالیسم را بندازیم و جدایی طلب و تجزیه طلب، اون اسلحه در دستش بی اثر میشه اگر که در جنگ روانی قدرت ها شکست بخورن. خیلی ها اون میگه نارنجک بسازیم جنگ تمام عیار، ما میگیم که جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگیه که ما مردم توانایی دفاع پیروزماندنه رو برای خودمون اونجا داریم. خوشبختانه فقط با قدرشو بدونیم، فقط باید نگاه بکنیم چشممون بسته شده به توانایی های خودمون، متاسفانه به خاطر مخدوش شدن وجدان احساسی، روانی، عاطفی، روحیمون، با توضیحات مختصری که در این جلسه خدمتون عرض کردم و توضیح دادم که چطور دهه 80 ها اون زخم، اون قرحه، اون ترومای روحی روانی رو کمتر داشتن نسبت به دهه 70 ها و کمتر داشتن به 60 ها و دهه 50 ها. در نتیجه اگر که ما مردم ایران با مرکزیتی که دشمن در دنیا پیدا کرده، اسلام ستیزی، شیعه ستیزی، بتونیم به سهم خودمون، به نوبه خودمون، در خشونت زدایی، در اندیشه راهنمامون، در منطقمون، در وطن عزیزمون، چه اونا که در داخل وطنن، چه اونا که خارج از وطن هستن، نقش آفرین باشیم در خشونت زدایی در ایران، همینجور این کووید میگن واگیره، خشونت هم واگیره، ولی خشونت زدایی هم واگیره. همینجور ایران که صلح و صفا و دوستی و صمیمیت و محبت باشه، از محبت شاه بنده میکنن، از محبت دردها شافی شود، میره به منطقه کشورهای همسایمون، میره به کشورهای همسایه همسایمون، میره به تمام دنیا. این زیاده گوییست که بگیم که دیگه آقای ترامپ باز دوباره بیاد اصلا، یا آقای نتانیاهو که دوباره اومده میتونه حمله کنه به کشور ما، الان رغم اینکه دور تا دور کشورمون هستن، غیر ممکنه بتونه، مگر اینکه ما در جنگ روانی شکست بخوریم و این شکست ما باعث شکست مردم منطقه در جنگ روانی بشه، از جمله کسانی که حالا هر کی رفته، ما نمیگیم کی رفته، خودشون بگن، میرن از اسرائیل پول و اسلحه میگیرن، افکار عمومی مردم اسرائیل حتی در جنگ روانی شکست خوردن که میپذیرن آقای نتانیاهو بیاد دوباره بشه نخست وزیر. واقعا جای تقدیر داره از هموطنان کلیمی ما که ساکن اسرائیل هستن. تظاهراتشون دیدم تو خیابون تو یک گزارش خبری که اعتراض میکردن به دولت اسرائیل که چرا آخه خفقان مرگ گرفتی در مورد این تظاهرات خودجوشی که در ایران هست. نمیتونه قدرت بپذیره، مردم سالاری رو نمیتونه بپذیره. در نتیجه اگر که ما با تکیه بر دفاع خودمون در جنگ روانی، با عرفان بر وجدان احساسی روانی عاطفی روحیمون، با مرکزیت قرار دادن اون در وجدانهای علمی، تاریخی، اخلاقی، حتی وجدان عقیدتی، دینی، اندیشه، راهنما، بنمایه تفکر و تعقل، همه باز به عنوان یک مجموعه که انسان هست، اون وطن رو که تن ماست که نورو هورمون ها رو میتونه سالم بکنه، متعادل بکنه یا نامتعادل بکنه که از توش استراب و افسردگی دراد، در ابعاد مختلف، بعد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، پندارمون رو به سمت، از سمت قدرت محوری، قدرت مکانی، زور مکانی سوق بدیم به سمت هرچه بیشتر حقوق مکانی، با همدیگه فکر بکنیم، فکرامون رو بذاریم رو همدیگه، پندارهامون رو بذاریم رو همدیگه، عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن، امرها شورا بخون، در توانایی، در محبت، نه در رقابت و حسادت و بخل. که الانه من یه چیزی بگم که اونی که الانه یه جا گل کرده و داره حرفای خوب خوب میزنه و این حرفا، من بگم نه، من کم نیستم از اون. اون مثالی که برای شما زدم در مورد لایسیته و سکولاریسمی که هست، نبخشد خداوند بر ما که اینقدر بچگانه فکر بکنیم در این دوران بسیار حیاتی که داریم الان زندگی میکنیم. حالا کردیم هم کردیم، به زودی منزوی خواهیم شد اگر که در اون خط بریم. همونطور که قدرت پرستان احزاب کرد منزوی شدن، نه در بلوچ ها، نه در ترک ها و فارس ها و غیره، در بین هموطنان کرد ما منزوی شدن. اونی که میگه فدرالیسم منزویه، اونی که میگفت جدایی طلبی، تجزیه طلبی، با صراحت هم میگفت، با افتخار هم میگفت، منزوی شد، حالا رفته میگه فدرالیسم، ولی همونه تو ذهنش. نمیپذیره هموطن کرد ما که از مام وطنش یه تیکش جدا بشه. آخه از اون ور بلوچ داره میگه کرد، از اون ور کرد داره میگه بلوچ، از شرق غرب، شرق شرق تا غرب غرب یکی شدن، مثل یک بدن، مثل یک وطن، یک مجموعه، مجموعه دوست، عاشق، مهربون، با محبت، با صفا، با صمیمیت دارن برای خودشون سرنوشتای خوب و خوبتری میسازن و برای دنیا. چه بخواهیم چه نخواهیم، این در حدود دو ماهه که اتفاق افتاد در کشور ما اتفاق افتاد، نمیشه بگیم نیفتاد. یکی از من انتقاد کرد که بابا تو زیادی باها میدی به این جنبش، اینا پس فردا میرن تو خونه. گفتم پس فردا نه، همین ثانیه میرن تو خونه، که نمیرن، حدید من غیر ممکنه. ولی نمیتونی بگی این 60 روز اتفاق نیفتاد، این اثر گذاشت. جنبش 88 اثر گذاشت در انسان‌های ایران و منطقه و دنیا. 96 همینطور، 98 همینطور، 1400 همینجور، این یکی هم که به طریق اولا اینست که اصلا تمام دنیا رو وارد یک اصلا حالت عجیب و غریبی کرده. خیلی عجیبه، خیلی بایستی که بهش افتخار کرد، قدرشو باید دونست. اصلا آدم آروم نمیتونه بشینه یه دقیقه کار نکنه در جهت اینه که در پیش برد این جنبش در هر جای دنیایی که هست اینقدر شور و شوق و شعف هست که آدم نمیتونه آروم بشینه و آروم نمیشینن. شب میشه صبح، اینجا رو میان میبندن، باز دوباره میبینی اون محله اومدن. الان یک هسته هایی تشکیل شده توی اینستاگرام و توییتر هستن به اسم جوانان، جوانان محلات. خودجوش بعضیشون حالته یه رفتن به یه جایی که مشخصه اون دهنشو وا میکنه میفهمه کی نفوذیه کی نیست. اونا دارن به صورت خودجوش، این جوانان، این بچه‌ها دارن برای خودشون و برای ما سرنوشت‌های خوب و خوبتری میسازن. روا بر ما نباد که با ترس، با استراب، با افسردگی ترمز بشیم برای اونها. دهه 70 یا ترمز بشن واسه دهه 80 یا دهه 60 یا ترمز بشن واسه 70 یا 80 یا و بقیه. ما می توانیم، ما توانا هستیم و در راهی داریم میریم جلو که بدون شک تأثیرات مثبت خودشو نشون داده در ایران، در منطقه و در تمام دنیا. و امیدوارم که در این جنگ روانی دفاع هرچه بیشتر رو ادامه بدیم. خیلی ممنونم از توجهت
عزیز، از صحبت ها و نکته هایی که اشاره فرمودین و سپاسگزارم از دوستان حاضر در پنل و عزیزان در اودینز. این گفتگو مثل گفتگوهای دیگه در کانال یوتیوب ما قرار خواهد گرفت. هفته آینده هم در بحث سواد، مفهوم سواد هموند رو در واقع به بحث میشینیم. یک شنبه راست ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران. خیلی خیلی ممنونم همه شما رو به خدای بزرگ.
وقت همگی به خیر. خیلی متشکر هستم.
خیلی ممنون. خدا نگهدار شما. صد کرد.
خدا حافظ.
داشته باشیم. من خواهش در خدمت جناب دکتر علی صدارن هستیم و امیدوار هستیم که نشست خیلی خوبی رو در خدمت شما عزیزان داشته باشیم. من خواهشی که دارم این هست که اگر محبت بفرمید عزیزان به هر حال نکته اگر هست دست بلند بفرمایید و دعوتتون میکنیم تشریف میارید روی استیج صحبت میکنیم. خیلی خوش آمد میگم خدمت شما سرکار خانم وفا، جناب گلزار عزیز و جناب دکتر صدارت عزیز. امیدوارم که بتونیم نشست خیلی خوبی رو در خدمت شما باشیم. من یک کوتاهی که در واقع در بحث وجدان اون چه که به نظر اهمیت داره رو یک اشاره میکنم و به وقت تهران. خیلی خیلی ممنونم.
ترمز بشن واسه دهه 80 یا دهه 60 یا ترمز بشن واسه 70 یا 80 یا و بقیه. ما می توانیم، ما توانا هستیم و در راهی داریم میریم جلو که بدون شک تأثیرات مثبت خودشو نشون داده در ایران، در منطقه و در تمام دنیا، و امیدوارم که در این جنگ روانی دفاع هرچی بیشتر رو ادامه بدیم. خیلی ممنونم از توجهت.
عزیز از صحبت‌ها و نکته‌ای که اشاره فرمودین و سپاسگزارم از دوستان حاضر در پنل و عزیزان در اودینز. این گفتگو مثل گفتگوهای دیگه در کانال یوتیوب ما قرار خواهد گرفت. هفته آینده هم در بحث سواد، مفهوم سواد هموند رو
من در حقیقت صحبتی ندارم، خواستم فقط تشکر کنم. خیلی ممنون، جلسه خیلی خوبی داشتیم و در جلسات دیگه من بارم به این مسائل رو بتونیم بازم پیک بگیریم و ادامه بدیم.
ممنونم از شما آقای گلزار گرامی، منم از حضور شما استفاده کردم و متشکر هستم. بله، این چند تا واژه کلیدی، مجموعه، اینه که یک مجموعه هست، یک انسان، یک خانواده، یک تشکیلات، یک حزب، یک منطقه، یک کشور، یک دنیا، و اینا چجوری با هم دیگه به اصطلاح تعامل میکنن و ارتباط برقرار میکنن. این قضیه به اصطلاح emotional quotient که ذکر کردم و EQ که ذکر کردم در قسمتی از عرایزم، اونم هی داره به اصطلاح بهتر میشه و بیشتر، و در داخل چیزای اکادمیک پزشکی بیشتر داره جای خودشو پیدا میکنه. با مثالهایی که زدم بحث شیرینیه، بسیار مثالهای دیگه هم میشه راجبش زد. من حالا جالبه برای من که این شعر رو برای شما بخونم، از یک کسی که حدود چند وقت 7 قرن قبل زندگی میکرد. مولوی میگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل. در غزا، یعنی در جنگ، در غزا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او، یعنی اون پهلوان، اون آقایی که در جنگ بود، او خدو انداخت در روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. خب اونجا چطور شد؟ در زمان انداخت شمشیر آن علی، کرد او اندر غزاش کاهلی. خب چی شد که اینطور شد؟ اون شخص امام علی به وجدان احساسی خودش توجه کرد که من اگر که برای دفاع دارم می جنگم، اگه داشتم برای دفاع می جنگیدم، الان به خاطر اینکه این توف به صورت من انداخت، من عصبانی شدم، شمشیرم رو ببرم بالا و بیارم پایین، چقدرش جهاد در راه دفاع و به صلاح عقیده هست، دفاع از خود، چقدرش برای انتقام هست. تو به صورت من توف میندازی، بگیر، به جای یه دونه شمشیر دو تا شمشیر بهت میزنم. مولانا 7-8 قرن پیش. این رو در همین 3-4 خط شعری که خدمتون عرض کردم، در خودمون، در خودم، از خودم شروع میکنم، میتونم قناع ببخشم، در تصمیمی که میگیرم، در رابطه با خودم، در رابطه با دیگری، نزدیکانم، خانوادم، در رابطه با دیگران، در رابطه با خانوادم دیگران، در رابطه با همکارانم دیگران، در رابطه با، عرضم به خدمت شما، همکارانم در تشکیلات، در حزب. حالا داریم راجع به مسائل به اصطلاح سیاسی فرهنگی صحبت میکنیم، در رابطه با کشورم، در رابطه با منطقه، در رابطه با دنیا، چجور میتونم از تمام اینها استفاده بکنم با مرکزیت وجدان احساسی، روانی، روحی، عاطفی. یعنی اون اتفاقی که افتاد در رابطه با گروگانگیری، که یک مرتبه روحیه امریکایی عوض شد، یه مرتبه اون شخصیتی که آقای خمینی پیدا کرده بود یه مرتبه فرو ریخت و دین اسلام که جوانان عزیز دهه 80 و 70 بدونن که اون موقع ها بسیاری میمدن و به دین اسلام میگرویدن بدون تبلیغات این آقایون، این همه دارن پول خرج میکنن، تا آفریقاش دارن میرن پول خرج میکنن واسه اینه که به اسلام شیعه بیارن، به زور. اصلا چنین چیزهایی نبود، ولی با گروگانگیری اصلا داستان عوض شده مرتبه. اون روحیه منزوی که نه، ولی مثلا حالا به یه شکلی هم منزوی و اینه که بریم جهانگشایی بکنیم بعد از اون شکست روانی و شکست فیزیکی در جنگ ویتنام، حالا ما دوباره بریم اونور مرزها، اونور آبها، ماورای بهار و بریم به اصطلاح منافع ملیمون رو پیش ببریم در هزارها کیلومتر اونورتر. امریکایی رو گروگان گرفتن، حالا نمیگه که چند میلیون ایرانی و غیر ایرانی رو در سراسر دنیا گروگان گرفتن و میکشن سالهاست. حالا یکی شما در 1332 در 28 مرداد شاهد هستیم که چجور به اصطلاح حلات خودجوش، بعضی هاشون حالاته یه رفتن به یه جایی که مشخصه اون جوش این جواب این بز بشن مثلا بعدشون داده در این جنگ روانی دفاع
خواستگزارم از